دکتر خیلی ممنونم. مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت همه اساتید محترم، آقای دکتر کمالی و آقای دکتر حیدری و بقیه عزیزان حاضر در تالار. حلقه دیدگاه نو که در دو سال گذشته افتخار میزبانی بسیاری از فرهیختگان و اساتید حوزه علوم انسانی از بسیاری از دانشگاه جهان را داشته، به منظور تعمیق مسائل مطرح علوم انسانی برگزاری درس گفتارهایی در رشته‌های مختلف علوم انسانی با محوریت متون کلاسیک توسط اساتید و متخصصان برجسته را در پلتفرم کلاب هاوس در دستورکار خودش قرار داده. شرح برنامه‌های جاری حلقه دیدگاه نو به ترتیب زمانی عبارتند از شنبه‌ها جلسات سرای گفت و شنود حلقه، سه‌شنبه بررسی کتاب تفکر سیاسی اثر تیندر با حضور دکتر محمد مهدی مجاهدی، چهارشنبه کتاب حقیقت و روش اثر گادامر با حضور دکتر امیر مازیار، پنجشنبه کتاب خدا و اخلاق با حضور جناب دکتر یاسر میردامادی، جمعه ها هم که برنامه مجری کتاب هست که به بررسی و معرفی آثار برجسته علوم انسانی و ادبیات پرداخته میشه. هدف اصلی حلقه دیدگاه نو گسترش علوم انسانی در زمانی عسرت این علوم در کشور عزیزمون ایران است. برنامه‌ها همه روزه از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تورنتو و نیویورک و 10:30 شب به وقت تهران برگزار میشه. جا داره که در ابتدای جلسه هم در گذشت پدرای دکتر امیر مازیار رو تسلیت بگم به نمایندگی از همه اساتید و اعضای حلقه دیدگاه نو، برای ایشون و خانواده‌شون صبر و سلامتی آرزو می‌کنم. امشب جلسه چهارم رو خواهیم داشت برای بررسی کتاب تفکر سیاسی اثر تیندر. در این جلسه قرار هست آقای دکتر مجاهدی به این سه سوال بپردازند که آیا برای غلبه بر بیگانگی، در واقع موضوعشون بحث بیگانگی و بیگانگی هست، قرار هست این سه سوال رو مطرح کنند و به اون بپردازند که آیا برای غلبه بر بیگانگی به ایمان دینی نیازمندیم؟ آیا باید همه مردمان در جامعه واحد و جهانی متحد شوند؟ و سوال سوم این که آیا باید همه تمایزهای طبقاتی محو شوند؟ آقای دکتر مجاهدی حدوداً یک ساعت در خدمتتون خواهیم بود و بعد با گفتگو و پرسش و پاسخ جلسه را ادامه میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آقای کدیور عزیز و همه همکاران و دوستان و اساتید محترم، خدمت آقای دکتر کمالی، آقای دکتر کاجی، آقای دکتر حیدری که در این میزگیت تشریف دارن و همه دوستانی که در تالار هستن، سلام عرض میکنم و من همین فرصت رو مغتنم میشمارم تا خدمت آقای دکتر امیر مازیار دوست عزیزمون تسلیت عرض کنم در گذشت پدرشون رو برای ایشون و همه سوکواران این اندوه بزرگ بردباری طلب میکنم و برای این درگذشته عزیز رحمت و غفران. چنان که جناب عالی زحمت کشیدید و معرفی کردید سرفصل‌های اصلی بحث رو، در این نشست من امیدوارم که بتونیم در ادامه مباحث نشست گذشته فصل دوم کتابی که در دست داریم، تفکر سیاسی نوشته یگان تیندر رو به مرور کنیم و به پایان برسونیم. ضمن البته تاکید بر این نکته که این فصل فشرده و از نظر حجمی فصل بلندی است، لذا جا داشت و خود به خود به این شکل پیش اومد که در دو نشست این فصل رو بررسی کنیم. من بدون اینکه وقتی رو صرف مرور مباحث گذشته، یعنی مباحثی که پیرامون سه پرسش نخست این فصل مطرح شد، صرف کنم، صرفا یادآوری میکنم که بحث ما در باب یگانگی و بیگانگی، یا به تعبیر دقیق آقای دکتر کمالی در برابر به عنوان برابر نهاد استرنجمنت، جدایی و یگانگی، در این باب در واقع هم در باب ریشه ها و هم در باب راه حل های احتمالی در تاریخ اندیشه سیاسی داریم صحبت میکنیم، البته نه برای مرور ایده ها، بلکه برای مرور اون معضلات اصلی، اون پرسش ها یا اون پارادوکس های اصلی که در اندیشیدن، در مسیر اندیشیدن در باب مسئله بیگانگی و یگانگی، یعنی همین کشمکش های انسانی که زیست جمعی ما رو از دیرباز تا امروز تلخ و خونبار کرده، با اونها مواجه میشیم. و اینکه خب اندیشیدن به این بیگانگی ها و چاره جویی برای اونها در واقع یه فضایی از مباحثه شکل داده که با دو قطب بیگانگی و یگانگی شناخته میشه. شاید مثل بنده حاصل مرور دوستان و عزیزان در این فصل این باشه که ما میان این دو قطب درجات مختلفی داریم از وضعیت‌های مرکب. به این ترتیب ما محکوم به انتخاب یکی از این دو قطب نیستیم و چه بسا انتخاب‌های ما بسیار فراتر از اندیشیدن در این دوگانه یا میان این دوگانه بشه. یکی دو اشاره تکمیلی که در نشست گذشته من فراموش کردم، خصوصا در قسمت پرسش و پاسخ عرض کنم، اینجا یادداشت کردم که اگر انشاءالله فرصت بشه در آخر جلسه به اونها اشاره میکنم، خصوصا در باب مارکسیسم و نسبتش با علمگرایی که در نشست گذشته در قسمت مباحثه پایانی دوستان و اساتید محترم اشاراتی داشتن به اون و من در واقع هم به دلیل شاید فشار زمان و هم البته فراموشی یکی دو نکته رو به نظرم میرسید که خوب طرح بشه، اما متاسفانه فرصت رو از دست دادم. به هر حال اگر فرصت بشه این جلسه در پایان جلسه اونها رو هم عرض خواهم کرد. اما در باب مباحثمون در این نشست، پرسش راهنمای اصلی اینجا بعد از اینکه پرسیدیم آیا عقل، یعنی نیروی عقل، مجموعه آنچه که ما ازش به عقل تعبیر میکنیم با همه ابهامی که این اصطلاح داره، این تعبیر داره، برای فائق آمدن بر بیگانگی های ما کفایت میکنه یا نه، در ادامه این بحث اگر خاطر شریف دوستان باشه منتقل شدیم به اون ایده جایگزین که آیا متکی به دین میشه بر این بیگانگی ها فائق آمد. در برابر این پرسش خب در واقع سه اردوگاه شکل گرفته و نویسنده با ظرافت سعی میکنه توضیح بده و البته به فشردگی تمام که هر یک از این سه اردوگاه گویی بخشی از پیچیدگی های این پرسش رو بر ما آشکار میکنن. اردوگاه اول اردوگاه انسانگرایی معتمد به نفسی است که در دوران جدید انسان متجدد و معاصر به نظر میرسه به این اردوگاه به شدت متمایل، نوعی لاادریگری در باب مدعیات دینی، نوعی الحاد و دست کم نوعی بدگمانی نسبت به ادیان رسمی اینجا مدار و محور هست. البته معدات و ممدات تاریخی اینجا دستن در کارن، جنگ های مذهبی خونبار و البته اون شقاق ها و اون استبدادی که در دوره ای از تاریخ غرب خصوصا در صده های میانه متکی به دین شمشیر رو میان انسان ها می نهاد و خون اونها رو می ریخت و اونها رو گروه گروه می کرد و به جهان هم می انداخت و اینها رو در زیر حاله ای از تقدس توجیه می کرد، همه این بیگانگی ها و خون ریزی ها و درگیری ها رو. و البته در دوران جدید هم مارکسیسم و سوسیالیسم اینا ایده هایی هستن که این الحاد لاعتیگری یا دست کم بدگمانی به دین رو تقویت میکنن. اگزیستانسیالیسم هم از سوی دیگر، سوسیالیسم وعده های دینی رو یه جور وعده سر خرمن میدونه، پای این دسکای به قول فرنگی ها، و میدونید مارکس هم که دین رو افیون توده ها میدونست که میتونه دردهای اونها رو احیانا تسکین بده اما دارو نیست، ولی کارکرد اجتماعی موثری داره و همین مایه دوام و بقای او دین در تاریخ، ولو در واقع از جهات بسیاری باعث خدا از خود بیگانگی وسیع توده ها هم میشه. مؤمنان هم در عرض کنم که صده های اخیر به مرور به این سمت متمایل شدند که برای برانداختن این بیگانگی ها چندان نمیتوان به وعده های دینی و به قدرت دین یا به قدرت نهادهای دینی اعتماد کرد. در واقع اون ایده سکولاریسم ایده فراگیری است که صرفاً لاادری گرایان و ملحدان رو دنبال نمی کنن. بسیاری از متدینان هم ایده سکولاریسم رو ایده بهداشتی تری دست کم می شمارن. این که به هر حال اون حقیقت غایی، پرسش از اون حقیقت غایی، پرسش های نهایی رو فراموش کن و سرت رو پایین بنداز و به فکر ساختن جامعه خودت باش و به فکر یکدیگر باشید، به جای این که به فکر اون ایده غایی نهایی باشید یا حقیقت غایی نهایی. در واقع روی گرداندن از ایده استعلا یا ایده حقیقت استعلایی و نگریستن به همین وضعیت ایمننت پاپ یا همین در واقع درون ماندگاری بشری که پنجره‌ای راهی به فراسو و آسمان در او دیده نمیشه. این نگاه اوله یا اردوگاه اوله که اردوگاه به هر حال پر اقبالی هم هست در صده‌های اخیر. اردوگاه دوم چنانکه مؤلف ترسیم میکنه اردوگاهی است که با افلاطون و پس از او با فلسفه رواقی، چه فلسفه اخلاق رواقی و چه فلسفه سیاسی رواقی شناخته میشه. در واقع افلاطون سرچشمه هستی رو و البته ارزش رو اون خیر استعلاعی مطلق می دانست و ما رو بازتاب اون می دونست. در واقع هیچ یگانگی با دوام و قابل اعتمادی رو در غیاب توجه و اتصال با اون خیر مطلق او ممکن نمی دید و دقیقا برعکس اون ایده راهنمای دوران جدید، اون ایده انسانگرایانه دوران جدید، برای افلاطون شرط ساختن جامعه خوب پرداختن به اون حقیقت مطلق، اون خیر مطلق و اتصال با در واقع اون امر استعلایی دانسته می شد و همونقدر بی‌معنا بود از نظر او ساختن یک جامعه خوب در غیاب خیر مطلق و توجه به او و اتصال به او که پرداختن مثلا به هندسه فارغ از ریاضیات، فارغ از توجه به عدد یا به عرض کنم کمیت، خب از نظر او کاملا بی‌معنا و مسخره می‌رسید که در غیاب توجه و اتصال نسبت به اون امر استعلایی بشه جامعه متضمن خیر رو روی ریزمین ساخت. فلسفه رواقی چنان که نویسنده در ادامه اشاره میکنه کل کائنات رو مجلای حضور حق میدونست و هم از در هستی شناسی و هم در نظام اخلاقی و هنجاری، در واقع زندگی ما رو صرفا وقتی واجد یگانگی میدید که نسخه باشه از اون نسخه منتوی در هستی، در هستی کائنات. یعنی اخلاق و اخلاق از نظر فیلسوفان سیاسی و فیلسوفان اخلاق رواقی در واقع چیزی جدا از باطن عالم یا هستی عالم نیست و در واقع تصویر اون هستی در رفتار، در کنش ما هرچه بی شکست‌تر و هرچی شفافتر منعکس بشه، ما زندگی اخلاقی تر و بسامانتر و البته یگانه وارتری خواهیم داشت. این مفهوم هلنی، مفهوم رواقی افلاطونی از وابستگی هستی اجتماعی با هستی استعلایی در واقع ایده بسیار دامنه داریه دیگه. یعنی از یونان باستان تا همه صده های میانه به انحاء مختلف شما ملاحظه میکنید که این ایده بازسازی میشه در عرض کنم که قالب حکومت ها، دولت های محلی و در قالب بزرگ، در مقیاس بزرگ امپراتوری رومی. نکته اساسی در اینجا اینه که اینجا در واقع فاعلیت همچنان از آن انسانه، در واقع اون کسی که باید اقدام رو پا پیش بگذاره و اقدامی بکنه برای یگانگی، برای رهایی بشری از این همه پارگی ها و این همه شکاف ها و درگیری ها، اون کسی که باید اقدام بکنه خود بشره. خدا انسان و جهان رو در احسن تقویم خلق کرده و حالا انسان باید از خودش این قابلیت رو نشون بده و این فاعلیت رو هر دو رو نشون بده و اون وقت اون تصویر رو در زندگی خودش بازسازی کنه و اینجا تابع اراده بشر. اما تصویر سوم تصویر مسیحیه که یه نوع در واقع قابلیت و فاعلیت هر دو عرض کنم مانند اون تصویر قبلی به انسان منتسب نمیشه. خداوند در واقع کنشگر اصلی است. خداوندی که اون اینیشیتیو رو باید تیک بکنه، اون اقدام رو خداوند باید صورت بده، اونم از سر رحمت. در واقع هم در ایده های سمپول و هم بعدها در ایده سیاسی یا در فلسفه سیاسی آگوستین شما ملاحظه میکنید که اساساً متکی به نفس بودن و عرض کنم نجات رو از درون کنشگری انسانی جستجو کردن چه رسد به اتکای به عقل، این در واقع نشان دهنده اون غروری است که حاویه بشری است و از اون حاویه راه نجاتی دیگه وجود نداره. یعنی به محض اینکه شما به این توانایی های زمینی و به این توانایی عقل خودتون متکی شدین، دیگه اونجا پایان کار شماست و هیچ راه نجاتی از اون به بعد دیگه برای شما متصور نیست. اون پراید، اون غرور، اون در واقع برخلاف اون تصور قبلی، اینجا در واقع صد راهه و نه پلی که شما بتونید از روی او به سمت رهایی عبور بکنید. این که انسان از نردبان عقل میتونه به خداوند برسه یه ایده یونانیه، حالا با همه عرض کنم که دگردیسی هایی که بعدها این مفهوم خدا، مفهوم عقل کم کم میکنه و وارد عالم عرض کنم که یعنی کلام سیاسی مسیحی و رواقی میشه، ولی نزد یونانیان هم به همون معنای، به همون معانی متکثری بهتره بگیم که نزد یونانیان خدا اسم یا این وصف داشت، عبور انسان به سوی اون عالم خدایان به واسطه عقل در واقع ناممکن نبود، ولی در فلسفه سیاسی مسیحی این در واقع نه تنها ناممکنه، بلکه اگر آدم گرفتار این امر ناممکن بشه اون وقت اونجاست که اون عجب اون اعجاب به نفس در واقع گریبانگیر میشه و دیگه راه نجاتی نیست. بنابراین این سه تصویر یا در واقع شکل دهنده سه تا اردوگاه هم در برابر یکدیگر، در برابر این پرسش با همدیگر رقابت میکنن که خب حالا با اتکاء به ایده خداوند یا با اتکاء به ادیان آیا میشه بر این بیگانگی ها، بر این از هم دور افتادگی ها، بر این عرض کنم که ناآشنایی ها و غربت ها و این ستیز جویی ها فائق آمد؟ ایده حبوط خداوند در واقع جایگزین اون ایده عروج انسان میشه در این مسیحیت، در این ایده مسیحیت ارتودکس یا فلسفه سیاسی مسیحی. انگار خداوند در قالب عرض کنم که تولد و زیستن و عروج مسیح حبوط میکنه در تاریخ بشر و تاریخ بشر را از با این در واقع گام نهادن در تاریخ به یه معنا تقدیس میکنه، مقدس میکنه و از این درون ماندگاری نجات میده. و اون وقت اگر شما به این حضور، به این حضور خداوند بله بگید، اون وقت نجات اونجا حاصل میشه. این ایده ایست که خب شما میدونید در سراسر قرون وسطا کلیسا به یه معنا دنبال میکرد و منتقدانی که از بیرون این سه تا اردوگاه رو با هم مقایسه میکنن، مانند نویسنده این کتاب، سوالی رو پیش میگذاره، سوالی رو پیش میکشه که راهنمای بخشی از مباحث بعدی است در این فصل. و اونم این که خیلی خوب، حالا این ایده مسیحی رو فرض کنیم که نمیپذیریم به علل مختلف و به دلایل مختلف، اون وقت چی دستگیر ما میشه؟ چی باقی میمونه؟ به عنوان مثال از کرامت بشری چه مفهومی میشه داشت اگر که این کرامت رو نشه به یه معنایی از معانی به خلقت بشر، خلقت انسان بر صورت خداوند نسبت داد؟ اگه کرامت انسان از اون عالم استعلایی که در ادیان تعریف میشه و به خدا نسبت داده میشه، ساحت حضور خداوند و خلقت خداوند و لطف و رحمت خدا، اگر به اونجا وصل نشه این کرامت بشری، آیا هیچ راهی وجود داره که بشه کرامت بشری رو فهمید، توجیه کرد و بر اساس او مناسبات سیاسی و اجتماعی رو تنظیم کرد؟ نویسنده اینجا میپرسه که خب حالا اون نزد افلاطون بالاخره یه هستی بود که گرمابخش همه وجود بود، خورشید عالم بود و در پاره ای از انسانها، در افق هستی و وجود پاره ای از انسانها طلوع پیدا میکرد، طلوع میکرد، تجسد پیدا میکرد، یعنی همون فیلسوفان. یهودیان و مسیحیان هم خدا رو بر خدا، انسان رو بر صورت خداوند آفریده میدانستند و لذا از این طرق به هر حال چه در فلسفه سیاسی هلنی، افلاطونی، رواقی و چه در فلسفه سیاسی یهودی و مسیحی شما نوعی کرامت ذاتی برای بشر میتونید ببینید. اما اگه خدا رو از این تصویر کلن حذف کنیم، اون کانسپت خدا رو بذاریم کنار، بذاریم بیرون، اون چیزی که باقی میمونه خیلی ممکنه رنگارنگ باشه هنوز، ولی یه چیزی هست که جاش خالیه، انگار مثل یه گودالی که چیزی انگار نمیتونه پرش بکنه، و اونم کرامت. اون نگاه بیروح، نگاه بیشوق و بیطرف علمی، اون چه حکمی میتونه در مورد کرامت نفس تک تک افراد بشر بده؟ این تعابیری که در روزگار مدرن در مورد بشر رایج شده، Organization Man یا Lonely Crowd یا The Revolt of the Masses، طغیان توده ها، یا این در واقع فردی که در سازمان به عنوان اون جایگاه بروکراتیکش صرفا معنا پیدا میکنه، یعنی شأنش کرامت ذاتی نیست، بلکه شأن بوروکراتیکه. یا این تجمع تنهایان، این مجموعه باهمان و تنهایان، خب این در واقع حاصل همین حذف اون کانون معنا بخش و کرامت بخش از تصویر ظاهر. از اینجا به بعد نویسنده اشاره میکنه که البته حالا دیگه اینا خیلیش در ترجمه فارسی کتاب هم متاسفانه منعکس نشده، مثلا به داستایفسکی اشاره میکنه، اینکه دو تا تصویر رو داستایفسکی از نسبت بشر و خدا پیش روی ما میگذاره در آثارش. یکی تصویر من گاد هست با جی کوچیک، و دیگری تصویر گاد من با جی بزرگ، تصویر انسان خدا و تصویر خداوندگار انسان، که اون تصویر اول همین تصویری است که در واقع منعکس کننده وضعیت بشر بریده از آسمانه، در واقع همون بشری که به جایگاه خدا حالا تکیه زده و با حذف خداوند از هستی شناسیش، از نظام هستی شناختی خودش، با انسانی حالا دیگه سر و کار داره تو این نظام هستی شناختی که فاقد کرامته، قوانین اخلاقی فاقد مرجعیته، و به این ترتیب جنایت، اونم در واقع در یه تراز کاملا پوچ انگارانه، سرنوشت این بشر، جنایت و مکافاتش. خب و یا در کنار جنایت و مکافات که بخشی از در واقع تاوانیست که این بشر برای نفی خداوند میده، یه تاوان دیگه هم ممکنه بده و اونم جباریت، پرورده شدن جبارانی که اینا در واقع دنبال انقلاب کردن هم. یه جور در واقع خودشون رو میخوان در به جای نظم طبیعی بشر در جهان منعکس کنن و جهان رو بر صورت خودشون بسازن. این جباران همون تصویری است که داستایفسکی مثلا در اون کتاب عرض کنم که خانه مردگان، اونجا مثلا از جمله ترسیم میکنه. این منگاده که میگه وضعیت بشر مدرنه، ولی خب یه تصویر دیگه ایم از نسبت خدا و بشر او ترسیم میکنه در سارش، که اونم گاد من هست، یعنی یه سلسله مراتب هستی شناختی که خدا با جیه بزرگ اونجا نشسته و بشر بر صورت او و در ذیل سایه رحمت او داره زندگی میکنه با لطف خداوند و نه با ادعا. انسان به جایگاه الوهی میتونه برکشیده بشه و مسیح رو نمونه عالی او میدونه، اون چنین انسانی، و عرض کنم به حضورتون فاجعه قرن بیستم رو چنانی که او تعبیر میکنه حاصل همین حذف این تصویر گادمن از زندگی بشر میدونه. حالا این نگاه داستایفسکی هست. بعد نگاه یاسپرس رو همینجا معرفی میکنه نویسنده و توضیح میده که این در واقع تصویر جهان بدون خدا تصویریه که به هر حال اندیشمندان جدی قرن بیستم رو هم به خودش مشغول کرده و با ارجاع به یاسپرس از جمله این ایده رو پیش میگذاره که انسان واقعا به نظر میرسه همیشه بیش از آن چیزیست که درباره خودش تصور میکنه، خیال میکنه، و همیشه یه باقی ماندهی وجود داره که در این طرحهایی که ما برای فهم و تبیین وضعیت بشری خودمون بر وضعیت خودمون منطبق میکنیم، یه چیزی نمیگنجه اونجا، یه چیزی باقی میمونه. اون باقی مانده چیزیه که تا وقتی ما کشفش نکنیم این سرگشتگی و این بیگانگی چه با خودمون و چه با دیگری ادامه پیدا میکنه. خب اینجا برمیگرده، یه مرور کوتاهی میکنه نویسنده به اون گرهگاه‌های اصلی که در فصل اول معرفی کرد که ما در مرور این پرسش‌های دائمی اندیشه سیاسی باید دائما به اونها متذکر بشیم و خودمون رو نسبت به اونها دائما هوشیار نگه داریم. یکی همین که ما واقعا داریم با وقتی میپرسیم بشر چجور موجودیه و نسبتش با خداوند چیه، در واقع داریم از رازهای عالم میپرسیم، در واقع داریم از پدیده‌های سوال میکنیم که اینا طبق تعریف رمزآلودن و به این ترتیب به این سادگی تن به فرمول بندی های دو تا چهار تا نمیدن و به این ترتیب پیشنهاد میکنه که چه اشکالی داره که ما اینجا افق پاسخ‌ها رو کمی باز کنیم. انسان‌ها چه بسا نه ذاتاً یگانه‌اند نه ذاتاً بیگانه‌اند، یا در وضعیت‌هایی این بشر زندگی میکنه که وضعیت‌های به شدت تراژیکیه، چون همزمان بیگانگی و یگانگی رو تجربه میکنه. و این دقیقاً مثل همون در واقع جایگاه خدا و انسان در تثلیثه، در اون نسبتی که پدر و پسر و روح القدس با یکدیگر دارن، که یه نسبت هرچند استعاره هندسیه ولی کاملا رازآلوده. و به نظر میرسه که اتفاقا اینجا هاست که به جای نومید شدن از ابهام، یه امیدی در ابهام انگار میدرخشه و اون اینه که چه بسا ما به حقیقتی داریم نزدیک میشیم. و البته اذعان میکنه نویسنده که همونطور که در فصل اول هم پیشنهاد کرده بود که اتفاقا همین جاهاست که باید ضمناً به این واقعیت تن بدیم که هیچ بحث جدی رو نمیشه پیگیری کرد مگر اینکه ما به یک رأی از رأی‌های موجود، به خیر الموجودین، موقتاً و با قید موقتاً و خط کشیدن زیر و با برجسته کردن اون، موقتاً به اون رأیی که به نظر میرسه رأی قوی تریست باید تن بدیم، اما همچنان نسبت به پاسخهای دیگه گشوده باقی بمونیم، همونطور که افلاطون پاسخهای خودش رو در قالب دیالوگهایی که از دو سر گشوده بودن صورتبندی میکرد. نویسنده همینجا در واقع یه نقطهی میگذاره و میره سر خط، میگه من همینجا میتونم این فصل دوم رو تمام کنم، اما حیفه که این چهار تا پرسشی که تا اینجا در این فصل مطرح شده در مورد ریشه های بیگانگی و راحل های احتمالی برای این بیگانگی و ستیز و دوری و ناآشنایی و جدایی، حیفه و دریغه که در قالب دو تا پرسش یه مقدار انزمامی تر حاصل این مباحث رو نسنجیم و به این ترتیب دو تا پرسش رو به عنوان پرسش‌های انضمامی تری که این مباحث حالا کمی تا قسمت انتزاعی رو میشه در قالب اونها پیگیری کرد مطرح می‌کنه. یکی این که آیا در جامعه جهانی واحد میتونیم زندگی کنیم و این بیگانگی‌ها رو میشه در جامعه جهانی واحد زدود، و دیگری پرسش آخر این فصل این که آیا اون بیگانگی‌ها و اون جدایی‌های طبقاتی رو در درون یک جامعه میشه حذف کرد. در مورد این پرسش اول، یعنی در مورد افق زیستن در یه جامعه جهانی واحد که در اونجا بیشترین حد یگانگی ممکن تجربه بشه، به ارسطو اشاره میکنه. میگه که ارسطو که انسان رو مدنیون به طب میدونست، حیوان سیاسی میدونست، این زندگی مدنی و سیاسی مبتنی بر اخلاق مدنی و سیاسی رو صرفا در شهرهای کوچک ممکن میدید. تصور ارسطو از نظم سیاسی که قوام بخش بشریت ماست، قوام بخش اون انسانیت ماست، این بود که در امپراتوری‌های بزرگ یا در شهرهای خیلی بزرگ علل اصول غیر ممکنه، به این دلیل روشن که اون شهرهای بزرگ لاجرم پا میدن به مرکز نشینی و حاشیه نشینی و کسانی که در حاشیه قدرت و ثروت زندگی میکنن اینا دیگه شهروند نیستن، اینا دیگه اون انسان به اون معنایی که داریم ازش صحبت میکنیم در اون کانتکست ارسطویی اینا دیگه اونجور نیستن، اون ویژگی ها رو ندارن، اون کیفیت زندگی رو ندارن، اینا رعیت هن. و از رتبه انسانی پایین تر می نشینن، فرودستان هن. و این پروردن فرودستیه، در واقع راه دادن به فرودستیه. بنابراین برای ارسطو ایده شهرهای بزرگ چه رسد به جامعه جهانی ایده کاملا بی‌معنایی بود و چه بسا ایده فوق العاده خطرناکی. روسو هم همینجوره، در واقع روسو هم ایده دموکراسی‌های کوچک باستانی رو دنبال میکنه و کشورهای بزرگ، تشکیلات بزرگ سیاسی رو حکم میکنه به متلاشی کردن اونها برای اینکه بشر در اونجاها گم میشه و بلکه به اسارت گرفته میشه. اما از اون طرف ایده رقیب تقریبا به همون قدمته، یعنی شهروندی جهانی یا ایده جهان وطنی، ایده یه که نزد رواقیان پلیس یا اون شهرهای کوچک مورد نظر ارسطو و ارسطویان رو به شهرهای بزرگ، به کاسموپولیس تبدیل میکنه، ترانسفورم میکنه، یه جور نظم الهی رو که در جهان میبینن به معنای هستی شناختی کلمه، اون رو در روی زمین بدون هیچ مرزی میخوان در واقع منعکس کنن. این تفکر رواقی البته بیش از هر جای دیگه و بیش از هر کسی دیگه در آراء امپراتور بزرگ و برجسته مهم و تاثیرگذار رواقی مارکوس اورلیوس صورت بندی میشه و عرض کنم به حضورتون تجربه میشه که ما همه شهروندان یه شهر جهانی هستیم. این شهر جهانی در واقع انعکاسی از اون نظم اخلاقی الهی جهانی، اون ماهیت مشترک انسانی که نزد ارسطو در واقع تعریف می شد در انسان شناسی ارسطویی، اینجا به یه آرمان جامعه جهانی تبدیل میشه. متفکران مسیحی بعدها چه بسا بیش از فیلسوفان رواقی طرفدار این ایده جهانگرایی میشن، این جهان شهرگرایی. اونا این جهان شهرگرایی رو بر بنیاد ایده گناه، گناه مشترکی که همه ما رو روی زمین بدون هیچ مرزی همسرشت و همسرنوشت میکنه و سرنوشت همه ما رو به یکسان به رحمت خداوند و امید به رحمت خداوند و نیاز به اون رحمت گره میزنه میدیدن. بنابراین کاملا به مزاق و مزاج فیلسوفان سیاسی مسیحی میساخت و هماهنگ بود با اون مشرب که نوعی تفکر جهانی در باب شهروندی رو دنبال کنند. این آرمان مسیحی ایمان جهانی و این آرمان رومی صلح جهانی، اینا دست به دست هم پیش میان و الهام بخش این سازمان های بین المللی در سده بیستم به بعد میشن تا روزگار ما. در واقع قدیمی ترین ریشه های این سازمان های بین المللی امروزی رو بعد اونجاها پیدا کرد. البته از این سابقه دور که بگذریم، شما در ایدئال های مارکسیسم هم همین ایده نیرومند نوعی جهان گرایی، جهانی گرایی رو میبینید. این نظم طبقاتی که در بنیاد خودش ناعادلانه است و البته محکوم به فناست، اینا آدمیان رو از هم جدا کردن. این نظم طبقاتی آدم ها رو نسبت به هم بیگانه کرده، نسبت به خودشون هم بیگانه کرده و به این ترتیب این یه در واقع طبقه مشترک جهانی، طبقه مشترک واحد جهانی که همون کارگران باشن، مجموعه فرودستان، ستمدیدگان، اینا وقتی به وحدت برسن، این در واقع سر اون وحدت جهانی یا اون در واقع جهانگرایی خواهد شد که در اون وقت در اون مقیاس دیگه این از خود بیگانگی و دیگ و بیگانگی با دیگری به حد اقل میرسه. حالا ما در واقع اینجا ملاحظه میفرمایید دیگه با انگار سه تا هدف آرمانی سر و کار داریم. یکی آتنه، همون شهرهای کوچکی که بنیادش بر دوستی و روابط بین فردیه، همون شهرهای کوچولوی ارسطویی. دیگری رومه، مقصد دیگه رومه. آیا ما میخواییم بریم به اون شهرهای کوچک ارسطویی که بر بنیاد دوستی، شهروندی و نفی بیگانگی با دیگری و با خیش بنیاد گذاشته میشه، یا روم، اون صلح فراگیر و عام جهانی در مقیاس امپراتوری که مقصدش طبق تعریف همه جهانه، یا شاید هم یه هدف آرمانی سومی در میون باشه، اونم همین دولت ملت‌های کنونی هست که خصوصا در این دو سده اخیر ما داریم با اونها زندگی میکنیم، در عرض کنم قالب دولت ملت‌هایی که با مرزهای جغرافیایی معین و دولت‌های و حکومت‌های ملی مشخص از همدیگه جدا میشه. این دولت ملت‌ها البته همیشه مورد نقد بودن از ابتدا تا امروز، که برای روابط شخصی و دوستانه و رو در رو خیلی بزرگن، اما برای هماهنگی‌های جهانی و برای ایجاد صلح جهانی، برای فائق آمدن بر بیگانگی در مقیاس جهانی، برای حل معضلات بزرگ بشر در مقیاس کره زمین خیلی کوچولوان. یعنی از یک طرف با نفی فردیت و شخصیت زدائی از فرد به نظر میرسه خیلی بزرگن اینا، و به دلیل همین بزرگیشون فرد اونجاها گم میشه زیر پاشون و لای این چرخ‌دنده های عظیم این دولت ملت ها، فرد ناچیز میشه. و از طرف دیگه خیلی کوچولوان برای اینکه مشکلات ما در مقیاس جهانی با امکانات و عزم و اراده دولت‌های ملی نقابل تشخیص هم نقابل حل. بنابراین برای صلح و امنیت جهانی کمن و برای حفظ شخصیت فردی زیادن و مانع بزرگی. ولی با این حال شما میدونید یه متفکر مهمی، فیلسوف بزرگی، فیلسوف مؤسسی مثل هگل از ساخت این دولت ملت‌ها کاملا حمایت میکرد. توی همون فرض فرمود، خصوصا توی اون کتاب عرض کنم معروفش گروندلینی اند فیلوزوفی دس رختس، که عرض کنم به حضورتون اون فلسفه حق خودش رو چیز میکنه، معرفی میکنه، Elements of the Philosophy of Rights، اونجا یه در واقع منظومه فلسفی خیلی مهمی میپردازه در دفاع از اهمیت اخلاقی، تاریخی، فلسفی عرض کنم که این دولت ملت ها در واقع یه آرگومنت تمام عیار برای این انتیتی که اسمش دولت هست، برای این هستواره یا هستومند اونجا پیشنهاد میکنه. توضیح میده که جامعه بزرگ باید حتما یه ساخت خیلی نیرومندتری از همین این جوامع خرد کوچک داشته باشه. اونجاست که در واقع همکارای اقتصادی و هم اون عظمت و گرانجر، اون مجد فرهنگی، اون در واقع عظمت نظامی اونجاها شکل میگیره. یه بزرگی چشمگیر به قول خودش اونجا لازم هست که اون وقت باید متمایز باشه از جوامع دیگر، باید بتونه با اونها در جنگ هماوردی بکنه. دولت‌های کوچولو از عهده این هماوردی بر نمیان و انسان در اونها دائما در معرض تباهی و نیستیه. و اون وقت تعالی تاریخ، چیزی که او بهش میگه تعالی تاریخ، معتقده که در اصل همین دولت‌های قدرتمند ملی صرفاً میتونه اتفاق بیفته و از رقابت میان اونها. و البته نزد او دولت یه ماهیت، یه سرشت اخلاقی داره. یعنی هستی شناسی دولت ملت یه هستی شناسی کاملاً اخلاقی نزد او، چرا که دولت رو در خصوصاً در این اثرش تجمیع کنش‌های اخلاقی میدونه. اونجا در واقع عرصه به ثمر رسیدن آزادی اختیار و انتخابه که وقت در پناه و در زیر سایه این آزادی اختیار و انتخاب در واقع وحدت اراده عقلانی شکل میگیره و اسمش میشه دولت ملت. اون سخن معروف هگل، اون تعبیر معروف هگل که در واقع ملت رو واجد هستی و ارزش عظیمتری از فرد بشری میدونه، The divine idea as it exists on earth، یعنی دولت در واقع همون ایده الوهیه که تجسد زمینی پیدا کرده. یه در واقع چنین شأنی برای این دولت ملت ها قائل میشه. خب به نظر خیلی از منتقدان هگل این وصفی که او در باب دولت ملت های مدرن میگه ممکنه خیلی زیاده روانه و مبالغ گویانه به نظر برسه، ولی به هر حال به نظر میرسه از سوی مقابل هم اون ایدئال دولت جهانی، این که همه این تنوعات بشری در ذیل یک دولت جهانی قابل تنظیم باشه، به نظر میرسه واقعا از هر جنبه‌ای که حساب بکنید خیلی افراطی تره از این مبالغ گویی هگل در وصف دولت‌های ملی. در دفاع از موجودیت دولت‌های ملی البته سخنان بسیار گفته شده. شما می‌دونید محافظه‌کاران، کانزرواتیف‌ها دفاع‌های حد اکثری می‌کنن از این مرزهای ملی، هویت‌های ملی و مرزبندی‌ها و مرزگذاری‌های هویتی بر پایه ملیت، ولی فارغ از اون عرض کنم دفاع‌های حد اکثری، واقعیت اینه که امروزه به نظر میرسه ارتباط معنادار آدم ها در چه در مقیاس خانواده، چه در مقیاس مشغله‌های حرفه‌ای، vocations، حرفه‌ها، شغل‌ها، یا مسئولیت‌های در واقع مسئولیت‌های نظامی در قبال انسان‌های دیگه، به نظر میرسه اینا فارغ از این پدیده‌ای که اسمش از دولت ملت مدرن تا حدود بسیاری مفاهیم کم و بیش میان توهی میشن و معلوم نیست دقیقاً داره به چی اشاره میکنه این هر کدوم از این مفاهیم. البته چنان که مؤلف اینجا تأکید میکنه، ایده ملت رو میشه به نحو افراطی و بر ضد ایدئال های عرض کنم اخلاقی پیش برد و تا انتهای منطقیش بر ضد دیگران استفاده کرد، ولی ضرورتی نداره. یعنی شما اگر از ایده دولت ملت میخواید حمایت بکنید هیچ دلیلی نداره که یه جور در واقع زیاده روی هم چاشنی کار شما باشه. میتونید به نقصان خودتون، به نقصان هموطنان خودتون، حتی به یه جور سرفکندگی ملی هم قائل باشید در قبال خطاهایی که پیشینیان شما در قبال دیگران کردن، ولی در این حال باز هم یه جور ملیگرایی کاملا نه سرمستانه بلکه ملیگرایی هوشیارانه و در این حال نادم از خطاهایی که مسئولیت جمعی شما رو خواهی نخواهی همدست میکنه در ارتکاب اون خطاها، همه اینها در کنار همدیگه داشته باشید و به عنوان هویت ملی خودتون بشناسید و در قالب او سعی کنید با دیگران به عرض کنم نوعی هارمونی برسید. و وقت اینجاست که مؤلف در پایان بررسی این سوال پنجم میگه واقعا حالا کی داره راست میگه؟ آیا آتنیا راست میگفتن با اون دولت شهرهای کوچیکشون، رومیا با ایده امپراتوریشون یا ایده های جهان وطنیشون، یا دولت ملت های مدرن؟ حکمی که مؤلف اینجا میکنه و البته حکمی است که در سراسر کتاب شما ملاحظه میکنید که به عنوان یه الگو دائما در مصداق‌های مختلف تکرار میشه، اینه که هر کدوم از این سه تا دیدگاه، هر کدوم از این سه تا ایده یا ایدئال در واقع دارن یکی از اون شروط گریزناپذیر وحدت و یگانگی و فائق آمدن بر این ستیزه های بشری رو بیان میکنن و به نظر میرسه هیچ کدوم از اینا نمیتونن در غیاب توجه به ایدهی که دیگری طرح میکنه ایده کاملی به نظر برسن. به این ترتیب گفتگوی میان اینها باز هم ادامه خواهد داشت و چه خوب که ادامه خواهد داشت و از ارزش هیچ کدوم از این ایده ها نمیشه صرف نظر کرد. سال واپسین این فصل که چنان که قبلا عرض کردم به موازات سال پنجم سال قبلی درباره تمایزات طبقاتی مطرح میشه، ولی در واقع نوعی سنجش اون ایده های به هر حال انتزاعی تر و فلسفی تری است که در ذیل چهار تا سال قبلی مطرح شده بود تو این فصل. اینه که خب آیا میشه همه تمایزات طبقاتی حذف بشه؟ اگه میشه آیا باید؟ آیا مطلوبه؟ آیا ممکنه؟ به نظر نویسنده ما اینجا با یه دوراهی در واقع معضل، با یه دشواره، با یه دیلما مواجه هستیم. اگر یگانگی رو نیک بشماریم، اگر ارزش یگانگی رو مثبت بدونیم، یه ارزش مثبتی بهش الساق کنیم، اون وقت پرسش اینه آیا این تمایزات طبقاتی مانع یگانگی هست؟ یه پاسخ محتمل اینه که خب این بستگی داره به اینکه ما این بیگانگی ها رو، این استرنجمنت ها رو، این جدایی ها رو چجوری در کنار یکدیگر به آرامش و به صلح بنشانیم، چجور اونا رو مدیریت کنیم، چجور اونا رو کوردینیت کنیم. این یه پاسخ محتمله و در این صورت اگر راهی وجود داشته باشه برای اینکه این تفاوت های ناسازگار رو بتونیم به شکل مکملی کنار هم دیگه بشینیم، اون وقت در اون حالت ممکنه به این نتیجه برسیم که بله، این تمایزات، این بیگانگی ها ممکنه اساسا وجودشون و بقاشون و حفظشون اصلا شرط لازم نوعی وحدت بشری با دوام باشه، اصلا نباید دنبال از بین بردن اونا باشه. ولی اگر این پاسخ محتمل رو کنار بذاریم که نه، واقعا تمایزات طبقاتی مانع یگانگی، یعنی اینو بپذیریم، این مفروض رو داشته باشیم، این تمایزات طبقاتی رو مانع آرامش یافتن این تفاوت‌ها بدونیم در کنار هم دیگه، مانع آرامش یافتن این حاملان و عاملان و حامیان این تفاوت‌ها بدونیم، بگیم تا وقتی این تفاوت‌های طبقاتی، این تمایزهای طبقاتی هست، آرامشی در میان نخواهد. اون وقت پرسش بعدی این میشه که آیا واقعا امحاء همه این تمایزات طبقاتی واقعا ممکنه؟ خب چجور اون وقت معضل، این دیلما، این دشواره شکل میگیره؟ صورتبندی مؤلف اینجوریه، میگه اگر بدون امحاء طبقات هیچ وحدتی ممکن نباشه و در این حال اگر یگانگی رو ما مطلوب بدونیم، در این صورت به نظر میرسه راهی جز خشونت ورزیدن برای نابود کردن این تفاوت‌ها، برای هم تراز کردن این پستی و بلندی‌ها وجود نداشته باشه. انگار خشونت برای رسیدن به اون وحدت و یگانگی ضرورت پیدا می‌کنه. وقت در این صورت اگر خشونت رو تجویز کنیم، اگر خشونت اینجا توجیهی پیدا بکنه، از اینجاست که اون دیلما سر برمیاره. چرا؟ چون به هر حال یه عده‌ای ابزار خشونت رو در اختیار میگیرن. کاربست خشونت خودش در واقع یه جور تمایز طبقاتی جدید ایجاد میکنه. بگذاریم که چه بسا اون تمایزات طبقاتی قبلی رو هم در یه تراز جدیدی تثبیت و تشدید میکنه و یا بازتولید میکنه. بنابراین اونایی که خشونت میورزن در واقع تبدیل میشن به همون طبقه فرادستی که بنا بود ما از شر اون مفهومش خلاص بشیم. اینا میشن مصداق جدیدی از اون مفهوم سابق. در واقع یه گروهی میان و به اسم از بین بردن تفاوت‌های طبقاتی خودشون در جایگاه طبقه برتر می‌نشینن، در جایگاه فرادست می‌نشینن. این دوراهی معضل، این دیلما، این دشواره، به نظر میرسه که به همون اندازه کشنده است که اون معضلاتی که مارکس در درون سرمایه‌داری کشف کرده بود، برای سرمایه‌داری کشنده بود. و همین در واقع نگاه به امها نابرابری ها برای رسیدن به یگانگی در بن انقلاب روسیه چه بسا سبب شد به نظر نویسنده که انقلاب روسیه به شکست برسه. همین ایده که به زور میشه این تفاوت ها رو نابود کرد، خب، و در واقع این امهای طبقات، امهای تفاوت های طبقاتی در واقع ممکنه به شکل ایده خود ویرانگر سر بر بیاره. در باب اهمیت مارکس نمیشه اغراق کرد و نویسنده اینجا در واقع سعی میکنه اهمیت مارکس رو در پایان این فصل در قالب چند نکته اساسی بیان بکنه. و فراموش نکنیم که در فصل بعد در باب برابری و نابرابری بنا صحبت بکنیم در قالب چند سوال دیگه. و این در واقع یه براعت استحلالیه، یه در واقع تضمین مقدماتی است که بعدها یه مقدار گشوده خواهد شد در فصل بعد. این که برای مارکس چقدر این اقتضاعات اقتصادی طبقاتی مهم بود، ماهیت انسان رو چیزی ورای این در واقع اقتضاعات اقتصادی عینی نمیدید، جایی در اون تعاریف ارسطویی از ذات انسان برای تعریف انسان نمیدید، عقاید و احساسات رو هم در واقع بازتابی از همین وضعیت نابرابر طبقاتی میدونست. این که هر نظام تولیدی نابرابری های خودش رو داره و این نابرابری ها هویت های نابرابری درست میکنه و فشار سنگین و مستمر نیازهای مادی در واقع پس پشت این نظام‌های مختلف تولیدن، دارندگان وسایل تولید، واجدانش و فاقدانش، اینا در دو جایگاه متفاوت میشینن، دو دسته عقاید و احساسات متفاوت رو حمل میکنن. و این چنین در واقع تا وقتی چنین نابرابری‌هایی از بین برده نمیشه، وحدت علل اصول یه وحدت کاملا در واقع زود گذره اگر هم حاصل بشه، وانگهی عرض کنم به حضورتون نامطلوبم هست اگر واقعا حاصل بشه، ولی در این حال ناممکن میدونه اون چنین وحدتی رو. به این ترتیب اون جوهر مشترک بشری که بر اساس اون میشه یک جامعه بی طبقه، عذر میخوام، یک بر این نابرابری ها و بیگانگی ها فائق اومد، او این جوهر رو در واقع، بحث از این جوهر رو بیفایده میدونه و در واقع میگه بیاید بریم سراغ شرایط امکان عینی و مادی و عملیش. اگر این شرایط عینی و مادی و عملی فراهم بشه که کار خود ماست، خود ما باید اقدام بکنیم فراهم بکنیم، اون وقتی که نیازی به پرسیدن از جوهر مشترک وجود نخواهد داشت. بگذاریم که اساسا آیا چنین جوهری هست یا نیست. به این ترتیب در واقع بحث از ایده های موافق و مخالف در باب مارکسیسم پایان بخش این فصل میشه. در برابر ایده های کانونی اساسی مارکسیسم با همه تنوعاتی که در ذیل او تعریف میشه، خب دو تا مکتب اساسی وجود داره دیگه، یعنی سفارایی این اردوگاه های فکری در برابر هم دیگه یه مثلث رو شکل میده که یک ضلع او مارکسیسمه و ضلع دیگر او لیبرالیسمه و ضلع سوم محافظه‌کاریست، ایده های کانزرواتیسم. برای محافظه‌کاران نظم طبقاتی هم ضروریه و هم عادلانه است. این اعتماد به سنت، اعتماد به عادات مشترک، اعتماد به اون عصبیتی که چسب این نظم طبقاتی در واقع برای بقای جامعه هم ضروریه، هم اخلاقی ترین کار ممکنه. در برابر محافظه‌کاری، ایده لیبرالیسم یا ایدئال لیبرالیسم، بله امکان امحاء این تفاوت‌ها رو پیش می‌کشه، ولی نه از راه حذف این تفاوت‌ها و نه از راه خشونت ورزیدن با این تفاوت‌ها و نه از راه حذف عرض کنم که جایگاهی که در اون جایگاه عده‌ای فرادستند و عده‌ای فرودست، عده‌ای مالکان ابزار تولیدند و عده‌ای فاقد اون ابزار هستند، بلکه از طریق اصلاح لیبرالیستی به معنای امکان مشارکت فرودستان و فرادستان در پروسه تأمین عدالت، در زدودن یا در کاهش دادن درجات شدید بی‌عدالتی و نابرابری، در واقع اینکه این تفاوت‌ها معالاً باقی میمونه ولی میشه اونها رو در واقع کم کرد از راه یه جور مشارکت اصلاح جویانه. این ایده لیبرالیستی درباره تفاوت هاست با همه عرض کنم به حضورتون عدم دقتی که در این تعابیر هست و شما میدونید به هیچ وجه نمیشه از یه لیبرالیسم حرف زد یا از یه مارکسیسم حرف زد یا از یه محافظه‌کاری حرف زد، ولی خب صرفا برای اینکه اون انتهای منطقی هر کدوم از این طیف‌های فکری رو بشه نشان گذاری کرد، چه بسا این مقدار تقریب بخشودنی باشه بر نویسنده و بر یه متن پرسش محوری مثل این که در صدد معرفی مکاتب نیست بلکه میخواد در واقع اون درگیری‌های اصلی در زیر پرسش‌های اساسی سیاسی رو معرفی بکنه. خب من اجازه بدید به همین مقدار بسنده کنم. گمان میکنم به سقف یک ساعتی که مقرر فرموده بودن دوستان رسیدم و مشتاقم که از فرمایش ها و دیدگاه ها و مطالب دوستان استفاده کنم. خیلی خیلی متشکرم.
سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی عالی بود، اون تایم یک ساعت هم رعایت شد، ممنونم. پیش از اون که با دوستان وارد صحبت بشیم، من این یادآوری رو میکنم که فایل های صوتی این جلسات در کانال تلگرام درس گفتارهای حلقه دیدگاه نو و یوتیوب قابل دسترس هست. خب عزیزان حاضر در استیج جناب آقای دکتر کمالی، جناب آقای دکتر حیدری و جناب آقای دکتر علیرضا رجایی در خدمتتون هستیم. آقای دکتر کاجی شما هم که در خدمتتون هستیم.
بله بله ممنونم. من تا دوستان گرم بشن دو سه تا سوال از آقای دکتر بکنم. آقای دکتر خیلی ممنون از صحبت های خوبتون. فکر کنم این فصل از غرر فصول این کتاب هست، خیلی به نظر من فصل هیجان انگیزی، شما هم اشاره کردید بهش. من تقریبا میشه گفت سه تا سوال دارم، خوندم این فصلم رو، این اون بخشایی که از قبل مونده بود. سوال اولم در مورد شما وقتی که شروع کردید گفتید که سه تا نگاه هست به نسبت دین و حالا به معنا سیاست، حالا با این تقریب دیگه میدونید چقدر این واژه کلی است، ولی وقتی که شما اشاره کردید به یکی از رویکردها که خب یه رویکرد که کاملا مخالف نسبت برقرار کردن بین این دو تاست، یه رویکرد رو رویکرد افلاطونی رواقی بر شما دید. من این فصل رو چون حالا یک علقه و علاقه هم به تفکر رواقی دارم با دقت خوندم و تفسیر نویسنده رو از کنار هم قرار دادن راستش افلاطون و رواقی رو نپذیرفتم. حتی اگه این که بگیم این دوتا نگاهشون به نسبت حالا به تعبیری انسان با سیاست و نسبت دین با سیاست چی هست، من فکر میکنم وقتی که صحبت از نسبت دین با حکومت، دین با سیاست میشه، یک تمایزی باید بذاریم بین واقعا دین آنچنان که توی ادیان ابراهیمی هست با خدایان یونانی. ببینید من منابع کتاب تیندرم رو نگاه کردم، مثلا از کتاب‌های مثل کتاب لو اشتراس که در مورد اورشلیم و آتن صحبت کرده کاملا آری و خالی هست. من راستش حس کردم یه چیزی کمه اینجا، یعنی این که گویی وقتی که از دین صحبت میکنه به معنای عامش صحبت میکنه و این تمایزات مهمی که بین خدایان آتن با خدای ادیان ابراهیمی که خدای واحد هست و میدونیم متحول هم میشه از یهودیت تا اسلام نمیتونم ببینم. این سال اولم بود. فکر میکنم اون دوتا سال رو بعد از اینکه شما اگه کدوم راحت ترید، هر کدوم راحت ترید، اگه فکر میکنید راحت ترید که الان جواب بدید، یا حتی من میذارم آقای دکتر کمالی و دکتر حیدری و دکتر رجایی سوالشون رو بپرسن، اگه وقت بود من اون دوتا سالم رو میپرسم که وقت دوستان زیاد نگیرم. حالا این نکته اولی بود که میخواستم از شما بپرسم. ممنونم.
خیلی ممنونم آقای دکتر کاجی عزیز. من طبق معمول از نکته های شما و نکته سنجی های شما استفاده میکنم. والا نه، من خیلی پاسخم به این سوال شما، یعنی به این نکته که فرمودید، ریاکشنم خیلی کوتاه خواهد بود چون با شما همدلم. الا اینکه اگر یه خیلی با جنراسیتی، با دست و دلبازی بخوایم روی کرده نویسنده رو همراهی کنیم باهاش، شاید اون تمایزی که بین آتن و عرض کنم به حضورتون روم میگذاره، البته نه در این کانتکست، بعداً در ادامه این فصل، یه نشانه‌ای باشه از این که او شاید چندان ناهوشیار نیست نسبت به اون تمایز کانسپت خدا در آتن و در مسیح، در اون چیزی که بعداً در مسیحیت رومی عرض کنم شکل میگیره از مفهوم خدا. ولی قبول دارم، یعنی اونجایی که میخواد اینا رو جمع ببنده به جای مفهوم خدا از یه مفهوم خیلی وسیع تری که همون امر استعلایی باشه در واقع به اون ارجاع میده و از دین به اون معنای تجسم یافته یا سازمان یافته و ارگانایزد اجتماعی چنان که در آتن بود یا بعداً در مسیحیت رومی و در سراسر قرون وسطا ترانسفورم کرد و گونه به گونه شد، به اونا اون تراز بحث رو پیش نمیبره. گویا این که در فصل قبل، البته وقتی به اوگوستین، عذر میخوام، در سوالهای قبل همین فصل وقتی به اوگوستین اشاره میکرد یه همچی دقتی رو میورزید، ولی اینجا انگار مفهوم خدا رو استعلا میده به اون امر استعلایی و بعد در اون تراز تحلیلش رو پیش میبره. ولی با این دقت ورزی شما کاملا من همدلم و این نقیصه به نظر من توی این فصل هست. بله، خیلی ممنون.
خیلی ممنون. پس چون شما جواب دادید، من سال دومم رو بپرسم، سال سومم رو اگه وقت بود آخر. ببینید آقای دکتر، شما وقتی که تیندر داره از داستیفسکی صحبت میکنه، با سخاوتمندی اشاره کردید به جنایت مکافات و کتاب خانه اموات داستیفسکی، در حالی که من دیدم اصلا ارجاع نداره. من راستش فکر میکردم به برادران کارامازوف ارجاع بده و به یادداشت‌های زیرزمینیشون، این دوتا آثاری هم و به علاوه که همون آثاری که شما گفتید، دوتا آثاری که گفتید، آثاری هم که میشه خدا انسان رو در برابر انسان خدا برجسته کرد و داستان. من تعجب میکنم چجوری یه دونه ارجاع به هیچ کدوم از کتاب‌های داستایفسکی نداده، ولی حدودا یک صفحه در مورد اندیشه‌های داستایفسکی صحبت کرده. من نمیدونم، من دیدم شما اشاره کردید به کتاب جنایت و مکافات همونجوری که گفتم و خاطرات خانه اموات، ولی من ندیدم توی نمیدونم شما میپذیرید این خانش من رو یا اینکه
بله بله این نقیصه هست جناب آقای کاجی. مطمئن من اینو یه مقداری خب میذارم به حساب ستایل نویسنده دیگه، یعنی واقعا توی این کتاب نمیدونم مجاز هستم چنین تمثیلی برقرار کنم، چنین در واقع توازی و تناظری برقرار کنم. مرحوم زرین کوب خب سه جلد کتاب اساسی در باب آرا و آثار و اندیشه های مولانا نوشتن که اون پله پله تا ملاقات خدا کتاب همه خانیه دیگه و برای مخاطب عام نوشته شده، ولی البته کتاب رمزیه و به این معنا که اون کتاب رو میشه مثل یک کتاب بالینی هر شب یه مقدارش رو خوند و بدون حالا دقت ورزی های عجیب تاریخی، متن‌شناختی، مفهوم‌شناختی، فلسفی، ادبی پی گرفت و مثل یه داستان پیش برد. ولی به محض اینکه شما زیر هر کدوم از اون اشارات خط بکشید و بپرسید خب این چیه، در واقع داره به چه داستانی اشاره میکنه، اون وقت باید برید بهتر گوزه رو ببینید، سرنه رو ببینید، اون وقت اونجا ملاحظه میکنید توی هر بندی، گاهی اوقات تو هر سطری چندین پاورقی هست و حجم پاورقی ها به اندازه خود متنه اگه یه جاهای بیشتر نباشه. به این ترتیب من فکر میکنم این کتاب، حالا نمیگم مثل اون پله پله تا ملاقات خدا یه کتابی که برای عموم خوانندگان نوشته شده، چون به هر حال همچنان قلمش قلم فنیه، تکنیکاله، ولی تصور میکنم یه توازنی برقرار آقای دکتر. یعنی درسته که به آثار داستایفسکی اشاره نمی کنه، ولی یه اساره خلاصه‌ای توی مثلا یه صفحه بیان میکنه. خب در مورد بقیه هم همین جوره دیگه، یعنی مثلا وقتی سراغ هگل هم میره به کارهای هگل هم اشاره نمی کنه، سراغ مارکس هم که میره همین جوره، سراغ عرض کنم مارسل هم که میره همین جوره، یا سراغ سیمون وی که میره، یعنی مطلقا کار کتاب شناختی نمی کنه. و من تصور میکنم این به دلیل اینه که میخواد توجه ما رو از این پرسش‌های اساسی مطلقاً حتی به اندازه یک پاورقی، برای همین خیلی خصت می‌ورزه در پاورقی دادن و ارجاعات دادن و نام خاص آوردن که حتی به اون مقدار ما توجهمون به این دقت‌های کتاب شناختی ورزن یا عرض کنم که تکنیکال منصرف نشه و صرفا متمرکز روی سوال باقی بمونیم. یه جاهای ای به وا، ولی تصور میکنم یه جورایی میشه حالا هم دلی کرد. نمیدونم نظر حضرت عالی فراتر از این میتونه کمی مهربانانه تر باشه یا نه.
خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحاتتون، ممنونم، لطف کردید، خواهش میکنم.
سپاسگزارم از آقای دکتر کاجی. خب آی دکتر کمالی، آی دکتر حیدر، آی دکتر رجایی، در خدمتون هستیم. هر کدوم عزیزان که آمادگی دارن محبت کنن ممنون میشه. من آی دکتر کمالی در خدمتون هستیم. بله باش.
من بازم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مجاهدی برای بیان بسیار بسیار رسا و عرض کنم که دقیقشون.
آقای دکتر کم صداتون ضعیف است، امکان است بلندتر صحبت
کنم؟ بله البته الان بهتره بلندتر صحبت میکنم.
بله.
عرض میکنم که در ادامه مطلبی که آقای دکتر کاجی فرمودن، به نظر من این کتاب کتابی است برای فکر کردن و فکر کردن به مفهوم جدایی، فکر کردن به مفهوم یگانگی، فکر کردن به مفهوم طبقه، یک ثانی طبقاتی، مسئله تمایز تاریخی ملل، بدون اینکه وارد مثلا خب اشتراس نیست. منم دفعه پیش فکر میکردم چرا از آتن و بیت المقدس اسم برده است اما لئو اشتراس خبری نیست. بعد که فکر کردم دیدم اتفاقا خیلی خوبه، برای اینکه گاهی وقتا این اسم ها فضا رو غبارآلود میکنه و به عوض این که به مفاهیم پرداخته بشه به اسمها پرداخته میشه که آیا واقعا مارکس این رو گفت، آیا واقعا هگل این رو گفت یا نه. برای همین من این رو جزء محسنات کتاب یافتم. کتابی است که میشه با اون فکر کرد و فکر کردن به امر سیاسی رو درس داد. حالا نمیدونم آقای دکتر هم نظرشون موافق است یا نه. اگر حالا اون رو از خدمتشون میشنوم و استفاده میکنم. یه نکته راجع به دولت‌های ملی، دولت ملت که فرمودن که ایده برجسته هگل و بعد از او، ظاهرا در علوم سیاسی الان یک گرایشی هست به نفی مسئله دولت‌های ملی و این رو از قضا از مصیبت‌ها و مکافات‌های تاریخ جدید بشر در امر سیاسی می‌دونه. آیا در این باره راهی برای تفکر به این موضوع هم پیشنهاد می‌فرمایید آقای دکتر مجاهدی؟ و دیگر اینکه در تاریخ اندیشه سیاسی در کشور ما ترجمه های ناقص و مغلوط از ایده های مثل جامعه بی طبقه مثل مفهومی که مرحوم شهید دکتر شریعتی تحت عنوان جامعه بی طبقه توحیدی مطرح کردند، یا مرحوم بنی صدر همینطور، و در گفتمان انقلابی هم بود جامعه بی طبقه. آیا شما هم موافق هستید همچنان که تیندر در این کتاب میگه که وعده جامعه بی طبقه دادن نوعی خودعه درش نهفته است و در واقع منجر خواهد شد به ظهور یک طبقه برتر که نابرابری ها رو با وعده های بلند دادن جبران میکنه؟ این دوتا نکته که به عقل من رسید. خیلی هم متشکرم.
خیلی متشکرم. مجددا سلام عرض میکنم و بازم تشکر میکنم از حضرت عالی برای مثل همیشه برای طرح نکته های آموزنده و راهگشاتون. بله، با اون نکته اولی که حضرت عالی فرمودید کاملا موافقم. به نظر میرسه که واقعا سعی میکنه این مباحث از زیر سایه سنگین و ستبر نام های درشت تا جایی که ممکنه بیرون بیاد و پرسش ها ابهت و درشتی خودشون رو نشون بدن. به همین دلیل پرهیز میکنه از بردن نام کتاب‌ها و تا جایی که ممکنه از بردن نام افراد، خصوصا نویسندگانی که در شاره هن، ولی خب نویسند در واقع متفکران بزرگ که اون معالم فطریق هستن به قول سید خود، اونا رو چرا؟ اونا رو دریغ نمیکنه و نام میبره. بله، با اون نکته اول شما همطور که عرض کردم در ذیل فرمایش آقای دکتر کاجی کاملا موافقم. در مورد نفی دولت‌های ملی و استدلال‌های مختلفی که در این باره در زمانه ما در همین دو سه دهه اخیر باب شده، یعنی تجدید و احیاء اندیشه جهان وطنی، منتها نه فقط دیگه از جانب چپ از توی اون در واقع پرگار سیاسی، بلکه از اطراف و اکناف این پرگار. خب بله، شکی نیست مثلا بعضی از شاگردان جان رالز هم به همین سمت متمایل هستن، مثل تامس پوگه و امثال او. اینا کاملا لیبرالن. البته به هر حال در گفتگو با اندیشه ها و ایده های چپ ایده هاشون رو میپردازن، ولی گرایش لیبرال دارن، یعنی توی اون پولیتیکال کامپس کاملا اون طرف قرار میگیرن. برای فکر کردن به این ایده، خب فقط هم اون نیست، مثلا کسانی که خودشون رو به یه معنا در واقع اندیشه ورزان عدالت میدونن بر فراز چپ و راست، ایده های پولانی و امثال او رو دنبال میکنن، ولی خب رگه های درشتی از اندیشه های چپ رو هم حمل میکنن. عرض کنم خدمتتون اینا هم هستن دیگه. در واقع یه استدلال خیلی به نظر من چشمگیر دارن و اون اینه که ما در جهان به هم پیوسته کنونی دیگه نمیتونیم مثل قرن 18 و 19 و حتی قرن 20 تا اواسط و اواخر قرن 20 به مسائل فکر کنیم، چرا که مسائلی امروز داریم که نه تنها حلشون بلکه حتی فهمشون، حتی دیدن ابعادشون دیگه از توش و توان و طاقت تک تک دولت ملت ها بیرونه. حتی فهمشون نیازمند یه جور نگاه فراملیه، نگاه کردن بر زبر مرزهای ملی، بر فراز مرزهای ملی، از اونجا باید نگاه کرد تا اون وقت بعضی از این مسائل رو که موجودیت بشر روی زمین رو تهدید میکنه حتی بشه دید، چه رسد به این که اونها رو حل کرد. عرض کنم که خب این ایده ها هم مطرح دیگه و اینجا هم نسبت به این مرزهای ملی خیلی بدگمانی شکل میگیره.
بفرمایید. مثل بحران محیط زیست مثلا، درسته؟ مثل بحران محیط زیست.
بله. بله فقط فراگیر. بله آقای دکتر، فقط هم اینا نیست، بیماری های فراگیر، بحران های زیست محیطی، اینا دو تا از درشت‌ترین نمونه ها هن. ولی خب نمونه های دیگه مثل همین بردهداری نوین، می‌دونید این بردهداری نوین قاچاق انسان یه پدیده فوق العاده جدیه که معمولا دیده هم نمیشه، چون در واقع مسئله هیچ کس نیست، یعنی مسئله هیچ دولت ملتی به ماهیت دولت ملت نیست، ولی مسئله بشریته.
و مثلا مهاجرت های عظیمی که الان به خصوص در 20 سال 40 سال اخیر رخ میده، درسته؟
دقیقا.
یا به خصوص بعد از جنگ این آوارگان عجیب میلیونی.
دقیقا اینا هست های دکتر. و اون وقت به نظر میرسه که اون دفاع های هگلی مشربانه از دفاع های فلسفیه، میدونید هگلی مشربانه از دولت ملت، به نظر میرسه الان نمیتونن با اون قوتی که پیشتر مطرح میشدن الهام بخش باشن.
و کارلش میتی که همون هگل رو در واقع دولت ملی رو به جای خدا بینشون و زبان کلام رو تبدیل به زبان سیاست میکرد، درسته؟
بله اون کلام سیاسی که در واقع الهام گرفته از هگل بود، ولی خب تنها تفسیر بله. از هگل نیست. هگل رو میشد شاید خیلی انسانی تر از کارل اشمیت فهمید، ولی خب چرا، کارل اشمیت کاملا وامدار هگل هست در خدایوار تصویر کردن دولت ملی.
خیلی ممنون. راجع به اون مطلب جامعه بی طبقه توحیدی هم اگر
بله خواهش میکنم. خیلی ممنون. ببینید اون واقعش آقای دکتر، اون جامعه بی طبقه توحیدی من تا جایی که میتونم بفهمم خب به عنوان یه ایدئال، به عنوان یه آرمان، ظاهرا عکس برگردون ایده های مارکسیستی بود، یعنی به هر حال رقابت گفتمانی خیلی جدی بین کسانی که بر اساس دین دنبال ایده های رهایی بخش بودن وجود داشت با کسانی که با نفی دین و اقبال به رقبای ایدئولوژی که دین مثل خصوصا مارکسیسم در خلال دهه های 30 و 40 و 50 دنبال یه راهی برای نجات جامعه بودن، یه رقابت گفتمانی خیلی جدی اونجا وجود داشت. اون وقت خب بالاخره این ایده جامعه بی طبقه، ایده یگانگی، یونیتی خیلی راحت میلغزه به سمت توحید و انواع و اقسام استعاره‌های مذهبی رو برمیتابه. من منتها اینجا میخوام عرض بکنم با اون تعبیر خودعه شاید خیلی همراه نیستم که در کلام جناب عالی بود، چون خودعه به هر حال یه عنصر خودآگاهی توش هست و قصد و نیت. من واقعا مطمئن نیستم در همه موارد قصد و نیت خودعگری وجود داشت یا داره. وقتی از جامعه بی طبقه
تیندر بود، ببخشید اون تعبیر از تیندر بود
بله.
که
بله بله
اون رو من
بله نقل
کردم.
بله ببینید بله عرض کنم به حضورتون، من واقعا با اون خود آمیز بودن همیشه تیندر البته داره اشاره میکنه توی متن به تجربه های فوق العاده وحشتناک و آدمی سوزی که در چیز وجود داشت دیگه، در عرض کنم استالینیسم و اینا پیش چشم همه بود، اونجا چه بس شما بتونید از خود هم حرف بزنید. ولی وقتی از جامعه بی طبقه توحیدی صحبت میکنیم و حاملانش و حامیانش، من گاهی اوقات احساس میکنم شاید ساده باوری بود تا خود ورزی، یه جور آرمان پردازی بود، ایدئال پردازی بود، شاید یه جاهایی هم بالاخره خود آمیز میشد، من نمیدونم. ولی عرض کنم که آره اینجاها این تناظر وجود داره آقای دکتر دیگه، ما یعنی صابونش به تن این جامعه هم خورد و در به این زبان هم با ما صحبت کرد دیگه، یعنی به زبان معارف اسلامی و خصوصا شیعی که خب شاید به چند دلیل خیلی مستعد دیگه برای اون ایده جامعه بی طبقه توحیدی مستعدتره از رقبای سنی خودش در حوزه کلام سیاسی، یکی به دلیل ایده مهدویت، یکی دیگه به دلیل ایده امامت. خب ایده عرض کنم قدرتمندیه دیگه، هر دو تا ایده ایده های فوق العاده قدرتمندیه. اینا خیلی راحت تر شاید راه میدن به اون ایدئال پردازی های جامعه بی طبقه توحیدی. این چیزی که به ذهنم میرسه الان های دکتر، ولی استفاده میکنم از فرمایش
من. تشکر میکنم، خیلی ممنونم. اگر فرصت ممنونم. بود بعد از بیانات عزیزان و فرمایش جناب
عالی
ما میتونیم در این باره هم
من
از خیلی ممنونم.
ممنونم از جناب عالی،
سپاسگزارم. آقای دکتر کمالی عزیز، آقای دکتر حیدری در خدمتتون هستیم، سلام عرض میکنم.
منم عرض سلام ادب دارم به دوستان و سروران عزیز. از آقای دکتر مجاهدی هم خیلی تشکر میکنم به خاطر این بحثای خیلی خوبی که راه میکنن. من یک سوالی داشتم دکتر در مورد این مسئله‌ای که تو اول کتاب مطرح کرد و به نظر من این مسئله سایش و رو اکثر مباحث کتاب انداخته و اونجاییه که همین به تعبیر یگانگی و جدایی رو مطرح میکنیم. میخواستم ببینم نمیدونم این با تقریری که تامس نیگل از مسئله فلسفه سیاسی داره این چقدر شباهت ممکنه داشته باشه. اینا نیگل اصلا تو کل فلسفه ورزیش عموماً و تو فلسفه سیاسی اخلاق خصوصا این اعتقاد داره که مسائل ما، مسائل مخصوصا جهان واقعی ما از برخورد دو تا نظرگاه عینی ذهنی حاصل میشه. میگه تو نظرگاه ذهنی تو فلسفه سیاسی من منافع خودم، منافع خانواده خودم و منافع ملت خودم رو اینجا به حالت هی دارم خودم رو ایزولو میکنم، حتی نفع شخصی هم میاد خودم رو جدا میکنم از دیگران، اهمیت داره، یه نوع جدا انگاری که اونجا وجود داره. یه دیدگاه. دو دیدگاه دوم هم ابجکتیو میاد، میگه ما میایم بالا، میایم بالا، میایم بالا، از اون بالا نگاه میکنیم میبینم که من یک آدم در میان میلیاردها انسان دیگم، نه اهمیت بیشتر دارم نه اهمیت کمتر دارم. و میگه تمام مسائلی که تو حوزه فلسفه سیاسی رخ میده و تو کتاب اکوالیتی اند پارشالیتی برابری جانبداری، تمام میگه که مسائل بشر در طول تاریخ تفکر بشری میخواسته این حل بکنه. افلاطون، ارسطو، رواقیون، آگوستین بگدیز، آکویناس، هابز، لاک، خدمتتون عرض، جان استوارت میل، جان جاک روسو، اینایی که اسم میبره، اینا یه جورایی میخواستن اینو حل و فصل بکنن که چجوری این دوتا نگاه که تو نگاه سابجکتیو من هی خودمرکزی میشه و از دیگران جدا به تعبیر این جدا میشه و تو نگاه ابجکتیو هی میرم و بالا خودم و با کل انسانها و کل هستی یگانه میانگارم. این دوتا تعارض، این دوتا نگاه رو میاره تو دل تمام مسائل که تو نظریه های سیاسی و فلسفه سیاسی مطرح میشه. خواستم بدونم این موافقین با این شباهتی که من بیان کردم یا نه ملاحظه خاصی داریم؟
خواهش میکنم، اختیار دادی دکتر حیدری عزیز، ممنونم برای طرح این نکته. خیلی تقارن و تناظر و توازی جالبی برقرار کردید شما بین رویکرد تیندر و نیگل. ببینید قطعا این شباهت وجود داره، منتها ظاهرا اینجا تیندر هر دو روی کرده خود محوری، خود مرکزی، خودخواهانه از یک طرف و اون خیشاوندی بشری از طرف دیگه، چالا نزد نیگل به تعبیر شما اولی ذهنی تر و دومی عینی تر، برای تیندر اینطور که من میفهمم چه در اون وضعیت‌های خیلی خیلی درگیر با واقعیت زندگی سیاسی و چه اونجایی که ما فراز میگیریم از این واقعیت ها و و از طراز انتزاعی تری سعی میکنیم خودمون و مسائلمون رو جایابی بکنیم، نسبت برقرار کنیم با دیگران و با خودمون از نو. یعنی چه در طراز ذهن و چه در طراز این؟ به نظر میرسه تیندر هر دوتا گرایش رو تو هر دوتا سطح میبینه. یعنی تصورش اینه، اینجور که من میفهمم، چه در طراز ذهنی هر دوتا گرایش دارن با هم دیگه رقابت میکنن، چه در طراز عینی این رقابت بازم برقراره. یعنی هم در زندگی فوق‌العاده جانبدارانه و بازیگرانه ما در زیست واقعی سیاسیمون میبینیم که دو جور رویکرد به این درگیری سیاسی وجود داره. بعضی وقتا خیلی خودمرکزی و خودمحوری برجسته است، بعضی وقتا این دیگری دوستی و این در واقع وحدت انگاری، و این دوتا در عینیت زندگی ما دارن با هم رقابت میکنن. در طراز نظرم همینجور وقتی که فراز میگیریم، برای تیندر اینا در هم تنیده تره آقای دکتر به نظرم میرسه، و اون تمایز عرض کنم به حضورتون صاف و شفافی که توی تعبیر شما از نیگل بود به نظرم توی تیندر دیده نمیشه. تیندر قائل نیست به چنین تمایزی، اینجور من میفهمم. بله خیلی ممنونم،
سپاسگزارم از آقای دکتر هیدری عزیز. آقای دکتر رجایی هم حضور دارن. آقای دکتر رجایی سلام عرض میکنم خدمتتون، ممنون میشم اگر نکاتی دارید رو اگر نکاتی دارید مطرح بفرمایید.
بله سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و از جمله جناب آقای دکتر مجاهدی، و تشکر میکنم از بیان بسیار رسا و گویاتون. من مثل دفعات قبل عرض میکنم که کتاب رو ندیدم و حسب بحثایی که در اتاق صورت میگیره عرایدم رو خدمتتون میگم. در مورد حالا تو قسمت هایی که در حوزه علاقه من بیشتر هست طبیعتا متوجه اون قسمت ها هستم. در مورد هگل که خوب گفته شد و خب همینطور که خودشون اشاره کردیم دیگه، یعنی روایت های مختلف گاهی میشه، روایت پوپر هست، روایت کسان دیگری هم هست. در مورد دولت هگلی خب این واقعا اشاره هم کردیم به کتاب فلسفه حق هگل. هگل تو مویای باستانی یونان و روم رو نمونه های زندگی جمعی کامل میگیره، چون جماعتگرا بوده هگل. در واقع دلیل اصلیش هم این بوده که اون فضیلتی که در جمهوری های باستانی بوده رو عاملی میدونسته برای ممانعت از سرسپردگی. معتقد بوده که شهروند زندگی اخلاقی با زندگی جمعیش هماهنگ میشه، و اون رو شکل ایدئال دولت میدونسته. و اتفاقا اعتقادش برای این بوده که اگر اراده فردی اون چیزی که اخلاق عمومی حکم کنه اگر در تعارض با دولت قرار بگیره، باید انقدر در ذیل دولت آزاد باشه که تا اراده خودش رو اعمال بکنه و بیان کنه. بنابراین این که اضمحلال پیدا بکنه اراده فردی در دولت به نظر میاد که اینطور نیست. چون میدونیم که هگل اصولا دنبال وحدت بوده دیگه، بنابراین دولت اگر که قرار باشه دولت هگلی باشه، باید وحدتی باشه بین اراده جمعی و اراده فرد. این شکل خیلی مکانیکی و تقسیم بندی های مکانیکی که عموماً در مورد مارکس هم همین اتفاق می افتاده. فرمودید که اشاره کرد اینجا این که اگر بخواییم با توجه به اشاره فرمودید تنوعی که در بین گرایش های مختلف لیبرال یا مارکسی هست، و اینکه ولی انتهای منطقیش رو میشه فرض کرد. در مورد حداقل در مورد نگاه مارکسی انتهای منطقی قابل تصور نیست، ولی انتهای اوتوپیایی و تصور کرد، یعنی باید که، یعنی ذاتی نظره. و اینکه یک طبقه ای رو بخواهد، به البته مارکس یک وجه کراتیک داشته، یادم اهل عمل سیاسی بوده در تأسیس اینترناسیونال اول، ولی مسئله این بوده که تحولات خصوص بعد از انقلاب فرانسه و نیمه دوم قرن 19 نه فقط سوسیالیستای انقلابی، سوسیالیستای اصلاح طلبی که از انتهای قرن 19 بعد از زرینشتین و بعد از کاوسکی و بعد از اینترناسیونال دوم و حزب سوسیال دموکرات آلمان و حزب سوسیالیست فرانسه، همین ژان دورس، همه اینا به اصلاح طلبی انقلابی اعتقاد داشتن. یعنی انقلاب رو برای کارگزار به طور مشخص این که باید تدارک بلانکیز بوده که یا سوسیال ریولوشنال روسیه بوده که معتقد بودن مثلا با ترور راه انقلاب رو هموار کرد. انقلاب مارکسی یک ارگانیکیه که در تحولات طبیعی اتفاق میفته. آنچه که مارکس و البته میگم در وقت فراتیکش اعتقاد داشته که خب بله میشه این رو مامایی کرد، اما نه با فوتونر. و این هم که اینجا در اندیشه مارکسی ذاتی وجود نداره، اتفاقا چون در اون جلسات کتابی که روزهای جمعه بود بنده اون کتاب انسان مارکس رو از ایک فروم گفتم، اتفاقا در اونجا عنوان خود مارکسیان یا فرانکفورتی نفی میکنه. اگر به یک ایدئالی از انسان اعتقاد نداشت، برای چطوری میتونست نقد بکنه از خود بیگانگی انسان رو؟ و اما در مورد حالتون در بحث شما نبود، اشاره شد به بحث جامعه بی طبقه و بحث مرحوم شریعتی. از قضا باستون یک جلسه بود که خودتون کاملا تشریف داشتید در مورد شریعتی و انقلاب، اونجا این عبارت شریعتی رو از قضا رو از کتاب اگر پاپ و مارکس نبودن رو آوردم که الان این وقتش رو میخونم، که اونجا از بچه اشاره میکنیم که سوسیالیسم راستین که جامعه وی طبقه را میسازد بدون مذهب ممکن نیست. دلیلش اینه که اینکه این سوسیالیسم نیاز به یک پایه اخلاقی داره که و از خود گذشتگی، به جایی که حد اکثر منافع باشه باید از منافع خودتون ذکر دارید و خیلی چیزا، ضرورت ایثار داره که نمیتونه سوسیالیسم بدون مذهب. بعد از اینجا ولی تو اجازه بدید وقتشون رو میگیرم این مطلب رو بخونم. میگه مذهب نیست تا جامعه ای از فرد افزون طلبی مادی و استثمار و تضاد طبقاتی رها نشده است نمیتواند تحقق یابد، که تنها در چنین جامعه ای است که انسان رها شده از فرد تنازع مادی مجال آن را مییابد که شریک شدن در نظام مادی نیست و سرمایه داری یا از خود بیگانه شدن در برابر بت پول و مصرف و گرگومی شدن در رابطه طبقاتی نجات یابد. دعوت نهایی مذهب تنها در جامعه وی طبقه که بر اساس کتاب و ترازو و آهن استوار است، این سوره حدید رو اشاره کرد، نه جهل و تبعید و رعب میتواند تحقق عینی یابد و تحقق توحید در زندگی بشری. بنابراین یک جور چیزی بوده، هیجان زدگی نبوده، که البته از مارکسیز یا هر مکتب دیگه کمک گرفتن برای بحث یک تفکر ایرادی نداره، ولی چیزی که وجود داشته به تعبیر بنده، حرف تندیه که میزنم ولی خب باورم هست، یکی بود کمونیسم ذاتی از مذاهب ابراهیمی وجود داره که اون رو میشه نشون داد. و البته شریعتی این رو میتونه با لفظ شیعه شدن ماشینیست که از مارکسیز مارکسیست های فرانکفورتی گرفته و از خود مارکس جوان گرفته میتونه این رو بهره بره. ببخشید که خود عرایز بنده طولانی شد، ولی واقعا مثل همیشه از فرمایشات شما استفاده میکنم و به خصوص از بیان رسا و منسجنتون. ممنونم.
سپاس سپاسگزارم آقای دکتر رجایی. قبل از اینکه در خدمت های دکتر مجاهدی باشیم، دوستان این که قصد دارن که صحبتی داشته باشن، سوال داشته باشن، ممنون میشم که با دستشون اشاره کنن که ما اونا رو با اون عزیزان رو روی استیج داشته باشیم. آقای دکتر مجاهدی در خدمت رو.
خیلی متشکرم. من مجددا خدمت آقای دکتر رجایی سلام عرض میکنم و خوشحالی خودم نمیتونم پنهان کنم از حضورشون و اینکه لطف میکنن و هر بار با طرح نکته های حساس و مهمی عرض کنم این بحث های عرض کنم تکراری و تکرارگویی های ما رو به یه قناعی میرسونن و واقعا استفاده میکنم. بنده شخصا مطمئنم برای دوستان هم فوق العاده قابل استفاده است. خیلی ممنونم آقای دکتر رجایی. عرض کنم خدمتتون، والا من فرمایش شما رو بیشتر در قالب اظهار نظر و کامنت میبینم نه پرسش، بنابراین اجازه میخوام که در واقع به تک تک نکاتی که شما گفتین پاسخی ندم. برای بنده قابل استفاده است اغلب نکاتی که گفتید، خصوصا این ارجایی که دادید به مرحوم شریعتی، خب روشنگر دیگه. و البته مشتاقم دیدگاه شما رو در مورد نکته اخیری که گفتید مفصل تر بشنوم. این حدسایی دارم، کم و بیش میتونم حدس بزنم مراد شما چیه، ولی میخوام در واقع اگر فرصتی بود هر زمان که صلاح دیدید در مورد این ایده کمونیسم ذاتی مذاهب ابراهیمی که فرمودید یه شرح روشن‌تری بگیرم. بالاخره با همه قرابتی که این ایده داره با قیم، والا اون فقط اون نکته‌ای که گفتم در مورد انسان به ذات نمیتونه قائل باشه، تصور میکنم اگر با به معنای ارسطویی کلمه ذات رو بفهمیم و اون تعریفی که ارسطو برای همه پدیده‌ها ممکن میدید و علل اصول شناخت رو در گروه امکان چنین تعریفی میدید، عرض کنم به با جنس و فصل، من تصور میکنم خب این چنین ذاتی رو برای انسان که نمیشه توی مارکس سراغ گرفت، ولی درسته، یعنی اون با ایدئال هایی که مارکس پیش میکشید البته میتونست خود با بیگانگی رو نقد بکنه. و البته اگر اینو تعبیر کنیم ازش به یه نوع فهم از ذات انسان یا طبیعت انسان یا چیزی شبیه این، وقت تو کانتکست ارسطویی ذات رو خیلی مسامحی به کار بردیم دیگه. ولی چرا؟ انسان شناسی داره، ولی هر انسان شناسی به معنای این نیست که ضمناً ذاتگرایی هم درش هست. شما میتونید انسان شناسی داشته باشید فارغ از ذاتگرایی. من تصور میکنم مارکس در واقعی که از خدماتی که میکنه به فلسفه اجتماعی، به اندیشه اجتماعی، همین رها کردن ما از ذاتگراییه. ولی بله، البته منکر این که او طبعا انسان شناسی داشت، البته انسان شناسی او متحول هم میشه از مارکس متقدم به مارکس متأخر، ولی در این نمیشه تردید کرد. فرمایش اخیر شما دکتر منو به یاد نکته انداخت که هفته گذشته شما مطرح کرده بودید و من هم به دلیل غفلت هم احتمالاً به این دلیل که خیلی استفاده کرده بودم از فرمایش شما و مشعوف شده بودم یادم رفت که یه نکته‌ای در باب اون اشاره شما عرض بکنم. اگه خاطر شریفتون باشه در مورد مارکسیسم و نسبتش با علمگرایی، آقای دکتر حیدری نکته‌ای رو گفتن، بندم عرضی کردم و شما هم نکته ای رو نقدآمیز مطرح کردید. شکی نیست آقای دکتر، من حالا متکی به یاد داشتم میرم جلو، مطمئن نیستم چقدر این یاد داشتا دقیق منعکس میکنن مراد شما رو هفته پیش، ولی آره، یعنی از یه مارکسیست که نمیشه قطعا حرف زد، از یه مارکس هم نمیشه حرف زد. اینکه همه انواع مارکسیسم نسبتشون با علم یا با علمگرایی ساینتیزم یکسان نیست که شکی درش نیست، ولی خب ایده خود مارکس هم در این باب تغییر میکنه و به نظرم میرسه عرض کنم به حضورتون عرض کنم همطور که توی اون مقاله خیلی خوبش مایکل بووی، این مقاله کلاسیکی هم هستی که سال فکر میکنم 1990 نوشت در مورد چیز مارکسیسم و همین علم و علمگرایی، یه نکته خیلی خوبی اونجا میگه دیگه، من حالا خیلی اینجا تصدیق نمیدم ولی کوتاه عرض میکنم. اون نکته که اونجا میگه اینه که خب خود در واقع مارکسیست هم در مورد این جایگاه علمی مارکسیست و اون ایستار مارکسیزم در باب علم، همین علم تجربی و علمگرایی، یعنی اصالت دادن به علم در حوزه شناخت‌شناسی، اصالت دادن به روش علم تجربی و حالا بالاخره تو اون کانتکست علم کاملا استقرایی در حوزه علوم تجربی، خب با هم دیگه شدیداً اختلاف دارن و در ستیزن و هیچ کدوم از اینا رو نمیشه از دامنه مارکسیسم البته بیرون گذاشت و مارکسیسم در واقع نسبتش با علم مجموع همه این دیدگاه هست. یه عده خب مارکسیست های علمی اصطلاحاً اسمشون رو میذاره، اینا سعی میکنن خصوصا قوانین تحولات اقتصادی رو بر قیاس قوانین علوم طبیعی پیشنهاد کنن کاملا به شکل پوزیتیو، و از سوی مقابل مارکسیست های انتقادی که در واقع منکر چنین دترمینیسمی هستن، منکر چنین دترمینیسم صفر و سخت علمیه، عرض کنم که ادعای اون مارکسیست های علمی هستن و از قضا اتفاقا وقتی که نوبت به قوانین اقتصادی یعنی به مناسبات اقتصادی سرمایه داری میرسه کاملا بر ناعقلانیتش بر ایرشنالیتیش پا فشاری میکنن و به هیچ وجه این مفروض رو ندارن که میشه اینا رو در قالب فرمولای علمی بیان کرد. حالا از این که بگذریم، در واقع اون از یک طرف دترمینیسم علمی اون گرایش اول رو داریم، از طرف دیگه روبروش این اراده گرایی مارکسیست های انتقادی سر بیرون میاره. از اون اولی خب اعتماد به ساینس یه جور در واقع علم گرایی و ساینتیزم کاملا بیرون میاد، این یکی البته روبروش ایده انقلابه. اون طرف مادیگرایی و ماتریالیسم رو داریم، این طرف ایدئالیسم رو داریم و این هر دوی این دوتا ترند، این دوتا جریان ارجاعشون به مارکس دیگه، مارکس متأخر در برابر مارکس متقدم. عرض کنم کتاب چیزم هست که همین بحثو خیلی خوب به نظر من باز میکنه، الوین گولدنر، The Two Marxisms، توی اون چپترهای دوم و سوم به نظرم یه تصویر خیلی خوبی، البته جنابالی مستقنی هستید از این منابع و مطالب، ولی برای پیگیری دوستانی که بعدن این مباحثو میشنون یا مایلن حاضرن و مایلن این بحثا رو حالا متکی به متنایی که از دنبال بکنم، من تصور میکنم در واقع هر دو گرایش بخشی از تاریخ مارکسیسم هستن و تفسیرهای مختلفی که در درون خود این در واقع جریان فکری شکل گرفته. حضرت علی اشاره کرده هفته پیش البته که مارکسیست های الگرام بودن، مارکسیست های پوزیتیویست هم بودن، ولی خب بعد دیگه از اون طرف هم بالاخره میشه نگاه کرد و این مارکسیست های انتقادی رو دید و واقعا خیلی کار آسونی نیست که بشه مارکسیسم رو آیدنتیفای کرد با یکی از این دو تا جریان. از این باب من میخوام عرض بکنم اون تأکیدی که تو متن کتاب بود و بعدا تو اشارات بنده هم اومد تأکید کاملی نیست و اون در واقع اشاره شما اشاره کاملا به جای بود. خیلی متشکرم.
ممنونم از توضیحات جامعه جنای دکتر. از دوستان حاضر در اتاق اگر کسی تقاضای صحبت داره با علامت دست مشخص کن که روی استیج در خدمتشون باشیم.
آقای کدیور عزیز، اگه دوستان سوال ندارن من سوال سومم رو می‌خواستم.
بله بله، قرار
از آقای دکتر بپرسم. حالا تو این مدت اگه کسی ببینید، من فقط یک کامنت کوچیکی بگم. خود شده اصلا قصد مناقشه و اینا ندارم، ولی ببینید من اصلا به قول شما با شما کاملا آقای دکتر هم‌عقیده هستم که انسان تا اونجایی که میتونه از اسامی کمتر نام ببره توی کتاب تا بتونه در واقع اندیشه ها رو به صورت بهتر و بیشتری بیان بکنه. ولی وقتی شما نامی میارید، من فکر میکنم یک نویسنده مسئولیت اخلاقی داره که بگه از کجا این رو برداشته. خب اون میتونست واقعا تو میان نو مسیحیان زیادی که در مورد حالا این موضوع تفکر سیاسی یا نسبت خدا و انسان صحبت کردن، اصلا به هم مثل بقیه مشیش در جاهای دیگه همین به صحبتهای کلی اکتفا بکنه. ولی وقتی شما از این نویسنده نام میارید و یک نویسندهی که در واقع پروژهش 20 کتاب مهم هست و بعدن خودش اصلا مخالف این تفکر چی هست، یعنی این اصلا تو بعضی از آثارش اصلا اشاره میکنه که این تفکری که بشه یک اندیشه و یک پروژه بزرگ رو خلاصه کرد مخالفه، اون وقت بدون اینکه حتی یه جا ارجاع بدید که کجا مثلا داستایفسکی گفته که گاد من باید ببخشید من گاد باید تبدیل بشه به گاد من. این من فکر میکنم یه مقدار از مقدم یعنی پیش‌فرض‌های اساسی کار پژوهش جدی فاصله داره. این یه نکته بود که میخواستم بگم. ببینید بعدن خب ایشون نام‌های زیادی رو تا همین فصل میبره، شما به بعضیش اشاره کردی، یاسپرس، داستایفسکی، آگوستین، جدیدی ها. ولی وقتی که مثلا بحث مارکسیسم و لیبرالیسم میشه، حالا آقای دکتر هیدری هم تو جمع ما بودن و رفتن، ببینید خب بالاخره میگه که در دل لیبرالیسم اندیشه‌هایی هستن که میخوان برابری رو با آزادی جمع کنن. خب بالاخره این کتاب برای کی نوشته شده که نباید نامی از رارز بیاد؟ میدونید یه جایی که اصلا به نظر من یاسپرس میتونست اشاره نکنه به یاسپرس، اصلا اشاره ای نیست، در واقع یه بند کوتاست، میتونه صرف نظر کنه، ولی داره از یه پروژه بزرگ صحبت میکنه به نام جمع لیبرالیسم با برابری یا عدالت به تعبیر دیگه. بعدن و کتابم بعد از 1971 نوشته شده و این پروژه رارز رو مثلا در قالب یک بند نیاورده. میگم من اصلا قصد واقعا عیب‌جویی از نویسنده رو ندارم، یعنی اتفاقا همدلانه خیلی خوندم، تا حالا هم باش خیلی همدلانه پیش اومدم، ولی واقعا برام پرسشه که این کتاب برای کیه، یعنی برای کی نوشته. یه اشاره خیلی مختصری شما کردید تو جلسه اول، ولی فکر کنم لازم است بیشتر توضیح. ببخشید من این دوتا نکته رو بازم، شما مطمئنم میگید بعضش کامنت هست درستم هست، ولی اگه فکر میکنید لازم است به نکته اشاره کنید بفرمایید استفاده میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر کاجی عزیز، شما در واقع حالا با جزئیات بیشتری اون نکته قبلی رو که فرموده بودید تکرار کردید. منم والا نکته دیگری ندارم که اضافه کنم بر توضیحات قبلیم، ولی خاطرم هست آقای دکتر کمالی در این باب نکته گفتند و بعد فرمودن شاید بخوان بعدن اینو تفصیل بدن اگه اشتباه نکنم. اگر که صلاح میدونن الان مطرح کنن نکته‌ای رو که پیشتر در نظر داشتن، شاید به پیش برد بحث کمک بکنه. ولی اجمالاً با شما آقای دکتر کاجی من موافقم، یعنی من به هیچ وجه نمیخوام انکار کنم که به هیچ جا صدمه‌ای شاید نمیخورد اگر رالز مثلا سهمی پیدا میکرد توی این کتاب یا ارجاعات روشنتری به بخش های مشخصتری از آثار داستایفسکی تو این کتاب می اومد به جای برداشت های خیلی کلان و کلیگویانه، شاید به جای چندان صدمه ای وارد نمی شد. ولی به نظرم می رسه کاری که مؤلف کرده وقتی میشد ازش عیبجویی کرد و واقعا اون عیبجویی به جا بود، یعنی این خلل، این رخنه در کار او واقعا زننده می بود که نامتوازن چنین می کرد. من به نظرم می رسه که توی این کتاب ارجاعات و نامها رو در حد اندیشه ورزان اصلی و اون معالم فی طریق اونجا نگه داشته، اون در واقع تأثیر گذار ترین اندیشه ها رو کم و بیش با نام و نشان آورده، ولی دیگه شارحان رو کم و بیش با عرض کنم به حضورتون نگاه مروری و گذری بهشون التفاتی کرده، برای اینکه صرفاً میخواسته اون قطبهای اصلی رو، اون جبهه های اصلی رو در برابر هم ترسیم بکنه. ولی ما الان از ورای یکی دو سه دهه وقتی به عقب نگاه میکنیم و حالا میبینیم که رالز چه اهمیتی پیدا کرده تو تاریخ اندیشه سیاسی متأخر، اون وقت میگیم واقعا جاش توی این کتاب خالیه. چرا نباید اشاره مستقیم و مفصلتری به رالز شده باشه؟ رالز خودش الان یکی از همون استوانه های اصلیه. ولی اجمالا تصور میکنم اگر با اون راهنماهای گشایش کتاب همراه یا همدل باشیم، شاید اون وقت این توازن یه مقداری خودش رو بیشتر آشکار بکنه. گرچه عرض میکنم چه بسا اگر خود منم بودم بر این وسوسه نمیتونستم غلبه کنم که با اجراءات بیشتر و با نقل قولای دقیق تر کارو پیش ببرم.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید.
ممنونم از اشارهای شما،
بزرگوارید، خواهش میکنم. خیلی لطف.
ممنونم از جناب دکتر کاچی عزیز. مدت زمان جلسه اون 3-4 دقیقه دیگه به اتمام میرسه. من تقاضا میکنم آقای معرفی پور در کوتاه‌ترین زمان ممکن صحبتشون رو مطرح بفرمایید.
سلام عرض میکنم. خیلی ممنون. باشه بخیر. من اومدم بعدا چون بحثای مطرح رو سر فرم آقای مجتهدی در مورد مجاهدی باشیم، در مورد مارکس و مارکسیزم ها، که من فکر میکنم خیلی ساده سازی شده تو این زمینه و مارکس به شدت پیچیده است. یعنی اثر مارکس رو که از دوران جوانیش، از دوره که مارکس از رومانتیسیزم به طور کل میبره و در نامه‌ای که به پدرش می‌نویسه، از اون دوره تا آخر عمرش تحقیق کنیم، یک روند منطقی اندیشیدن رو با مارکس در اثر مارکس می‌بینیم که به همدیگه وصلن، که از هم جدا نیستن و از هم گسیخته نیستن. و توی دوره دوی آلتوسر اومد و در کتاب در دفاع از مارکس تلاش کرد در دهه 60 مارکس رو به دو دسته تقسیم کنه: مارکس جوان، مارکسی که نفهمه، نادان، رومانتیک، طرفدار انسانه، و مارکس پیر یا مارکس فهمیده، مارکس متأخر، مارکسی که به مسائل اقتصادی میپردازه و از سر عقل اومده و میدونه چی میگه. این قضیه به این سادگی نیست. من فکر میکنم که بازخوانی آلتوسر در کتاب در دفاع از مارکس به شدت آنتی مارکسیستی است. یعنی هیچ ربطی به مارکس نداره. اولا ساختار فلسفی و اندیشه مارکس به شدت متأثر از منطقه هگل و بحثای مارکس، چه دیالکتیک مارکس و چه ساختار اندیشه و تفکر و چه روشی که مارکس در بررسی مسائل ازش استفاده میکنه، روشی که به شدت متأثر از هگل، چون هگل در کتاب منطق از وجود، از ماهیت و از بگریف یا مفهوم صحبت میکنه و اینا رو در ارتباط با هم میبینه و معتقده که وجود به خودی خود چیزی نیست تا زمانی که ما نتونیم ماهیت یک وجود رو کشف کنیم. بنابراین باید وجود خودش رو نفی کنه و در یک موقعیت دیگه در بیاد که بتونه اون وزن یا اون ذات خودش رو نمایان کنه. و ذات پدیده ها رو ما تنها میتونیم از طریق مفاهیم درک کنیم. مفاهیم برای ما بنیادی هن و اینجاست که مارکس دقیقا باورگیری از همین مفاهیم که ممکنه نزد خیلی از مکسیسای عامیانه یا مکسیسای موسوم به مکسیس ارتودکس انترنشنال دوم از بنشتن گرفته تا کاوتسکی و سوسیال دموکراتای دیگه و بعدا استالین و استالینیزم که آلتوسرم بخشی از این از به ماوتستون از یک مارکسی صحبت میکنن که پوزیتیویسته که همه چی رو خطی میبینه و نقدی هم که از بیرون چه از طرف گادامر چه از طرف کسایی مثل هانا آرنت چه هوسرل و خیلی دیگه به مارکس و خیلی کارپوپر و دیگران مطرح شده نقد به این کاریکاتوریست که مارکسیسم عامیانه از مارکس درست کرده، ولی مارکس خودش شخصا هرگز به تقابل ایدالیسم و ماتریالیسم اعتقاد نداشت. یعنی اگر کل آثار مارکس رو بخونیم می‌بینیم که مارکس چجوری از روشمندی، یعنی از یک نوع متدی که متد در اینجا به معنای متد سیستماتیک و ساختارمند برای بررسی پدیده است، از یک متد دیالکتیکی برای بررسی پدیده استفاده می‌کنه که هم ایدالیستی به معنای هگلی و هم ماتریالیستیه. چرا ایدالیستیه؟ چون مارکس هم از انتظار حرکت میکنه باید به طرف مشخص و کنکرت و هم از کنکرت حرکت میکنه به طرف انتظار. یعنی میشه گفت که یک روش ترکیبی که در اسپینوزا و دیگران هم دیده میشه در اثر مارکس برای پی بردن به ماهیت پدیده ها و کشف جوهر چیزی که از رویت از قابل رویت توسعه توده مردم از این استفاده میکنه و جوهر پدیده مثلا ارزش رو برای مردم نمایان میکنه. مثلا ارزش، مارکس میگه ارزش نه قابل رویت، نه قابل لمس کردن، نه قابل چشیدن، ولی از طریق متدی که به کار میبره در کاپیتال در فصل یک آلتوسه میگه این فصل رو به طور کلی فراموش کنین، دقیقا متد هگلیه برای کشف جوهر یک پدیده و موقعی که میاد ارزش کالا یا ارزش نیروی کار رو کشف میکنه میگه این ارزش کالا در نهایت میزان کار اجتماع لازمی که برای تولید کالا صورت گرفته، ولی کالا باید خودشو در جایی در شکل قیمت رپرزنتاتیو یعنی رپرزنتیشن کنه، خودشو به نمود بذاره. و این چیزی که دقیقا از هگل گرفته. هگل میگه das Wesen muss erscheinen، یعنی به آلمانی به فارسیش میشه وجود یا یعنی ماهیت باید ذات باید خودشو نمایان کنه، و این نمایان شدن ذات نزد مارکس در قالب فرم قیمتیه که در بازار برای کالا اختصاص میدم، ولی این فرم الزاماً نمیتونه اون رپرزنتاتیو یعنی اون چیزی رو نمایندگی کنه که ما بهش میگیم جوهر پدیده یا ارزش کاری که برای این کالا صرف شده. برای این اینجاست که مارکس این نامتقارن بودن و این ناهمانگی که در پروسه کار در شیوه تولید سرمایه‌داری وجود داره رو که ما به اسم استثمار میشناسیم، یعنی از یک طرف یک کار اضافی صورت میگیره برای تولید کالا، کاری که پرداخت نشده است و دستمزد کارگری که پرداخت میشه متقارن نیست با اون چیزی که به اسم ارزش میشناسیم، و اینجاست که ارزش اضافی خلق میشه. ارزش اضافی که خلق میشه محصول کار اضافی پرداخت نشده است. این کار اضافی پرداخت نشده رو مارکس میگه از طریق قوانین اقتصاد سیاسی ما نمیتونیم این کار اضافه شده رو بکننده این کار بگردونیم. برای همین باید
اگر ممکن هست یه مقدار خلاصه بفرمایید.
این کار اضافی که پرداخت نشده رو نمیشه از طریق قانونی و اهرم قانونی بگردون، بلکه جایی که بین دو تا نیرو دو تا طبقه بر سر یک مسئله حقوقی درگیری وجود داره، اینجاست که قهر حکم میکنه که کدوم طرف برنده باشه و حرف خودش رو به طرف دیگر بقبولونه. اینجاست که مبارزه طبقاتی نزد مارکس از زاویه حقوقی و از زاویه ایمانسیپیشن یعنی رهایی مد نظر قرار گرفته میشه، و مارکس میاد برخلاف بسیاری از متفکرینی که معتقد به رفرمیزم یا معتقد به اینن که باید سازش بشه و از طریق رفرم طبقه کارگر حقوقش رو به دست بیاره، یا مثل چیزی که جان رولز میگه چیزی به اسم سوسیال گرشتیکایت نمیدونم عدالت اجتماعی، مارکس دنبال اینا نیست بلکه دنبال لغو سیستمی است که این نامتقارن بودن رو در پرداخت دستمزد اصلا سیستم دستمزدی رو به جامعه تحمیل کنه. خیلی ممنون.
بله خیلی متشکر، خسته نباشید. من والا چه عرض کنم، این فرمایشه حضرت عالی در بهترین حالت جناب آقای معارف پور عزیز، اگر نام حضرت عالی رو درست تلفظ کرده باشم، حد اکثر در بهترین حالت یه فهم دیگه از مارکسیسم، یعنی شما که نمیتونید بفرمایید خب حالا این فهم بنده، ولی این تنها فهم ممکنه یا بهترین فهمه، معرکه تفاسیر دیگه، درسته. ولی حالا از این که بگذریم، من خیلی متوجه نشدم، ضمن اینکه استفاده کردم از اشارات پراکنده شما، ولی خیلی متوجه نشدم که این اشارهی که توی در نسبت مستقیم صرفا با این پرسشایی که اینجا مطرح شد توی این فصل کتاب به مارکس شده، چطور میتونست غنی‌تر بشه با توجه به اشارات حضرت عالی، و چرا در شکل فعلیش بیمایه است یا به قول حضرت عالی ساده سازی شده است؟ چون میدونید الان دستن در کار خانش یه کتابیم دیگه، خب، و من البته اگر که مقید به شرح و طرح مطالب کتاب نبودم، احتمالا در خیلی از این موارد که جور دیگه بحث میکردم، ولی الان که داریم کتاب رو میخونیم، قاعده خانش کتاب اینه که نقادانه ببینیم کجاها میشه کتاب رو احتمالا ارتقا داد یا مقاصد کتاب رو بهتر تعبیر کرد، کجاها سستی استدلالا سرایت میکنه به خود مدعاها، و کجاها مدعاها رو میشه فارغ از استدلالها باز پرورد و بهتر فهمید. اشکال احتمالا از بنده است و درک و گیرایی من اینجا، ولی مطمئن نیستم توضیح های مفصل شما اینجا در این باب دست کم به من کمکی کرده باشه. خیلی متشکرم.
اجازه دارم کوتاه جواب بدم؟
اگر اجازه بفرمایید ما جلسه بعد باز میتونیم در خدمت شما باشیم آقای معارف پور، چون 7 دقیقه هم از مدت زمان جلسه عبور کردیم، اگه اراده نداشته باشه جلسه بعد مجدد در خدمتتون.
ببخشید، اگر هفته آینده میتونن تشریف داشته باشن بحث دیگریه، ولی اگر که وقتشون طوری که هفته آینده میتونیم در محضرشون باشیم، نه جسارت شما مدیر جلسه هستید، ولی من مشتاقم که حد ولو کوتاه سخن ایشون رو بشنویم، خودشون تصمیم بگیرن اگر که اجازه میفرمایید.
ممنون.
آیما
من متاسفانه نمیدونم که هفته آینده چه ساعتیه و هر هفته تو این ساعت برگزار میشه.
هفته آینده راست ساعت 10:30 شب به وقت تهران سه شنبه در خدمتتون خواهیم.
این ساعت برای من مناسب نیست. من یعنی ساعت 12:30 به وقت تهران باشه میتونم شرکت کنم، قبل از اون خیلی مشکل میشه.
حالا اگر کوتاه میتونید صحبتتون رو مطرح بفهم در حد یکی دو دقیقه.
من در حد یکی دو دقیقه. خب بحث من در واقع اینه که ما با خانش‌های متفاوتی از مارکسیسم طرفیم و با دست بردن توی مارکسیسم هم، یعنی خیلی معتقدن که مارکسیسم یک مکتب برای برقراری عدالت اجتماعی، چیزی که مثلا جان رالز در اثر مختلف خود اش میپردازه، کسی مثلا دانیل بیل و آنها یکی از انتی مارکسیست ترین کنسرواتیف ها و نیو کنسرواتیف های جهان. ولی مارکسیسم اصلا مارکسیسم یعنی تئوریه، یک جنبش سیاسی اقتصادی مشخصی که میخواد مناسبت تولید سرمایه داری لغو کنه، و مارکسیسم فرمول بندی تئوریک این جنبش و فرمول بندی منافع توده های تحت سیستم برای رفع استثمار و بندگی و مناسبت کالایی و فتوشیزم کالایی و شکل دادن به جهان دیگه است. نبین با این تفسیرهایی که از مارکسیسم بیش از بخصوص از مارکسیسم عامیانه که باب شده بود در یه دوره مشخصی و تاثیر خیلی زیادی روی احزاب و نیروهای سیاسی تفکرات مختلف گذاشته بود، این تفسیر رو میگیرن و با یک چوب مثلا مرده رو میزنن. ولی این برای ما هم مرده است. من 20 سال 22 سال روی مارکسیسم کار میکنم، ولی هرگز خانش کاوتسکی و خانش مارکسیسی ندونستم. هرگز هم با این خانش هم رای نکردم. در صورتی که در سطح وسیع در جهان این خانش رو میگیرم به عنوان مارکسیسم قلمداد میکنم. ولی خانش دیگه که وجود داره، مارکسیسم هگلی یا مارکسیسم دیالکتیکی، حداقل از یه دوره مشخصی در ایتالیا در دهه 80 و 90 قرن گذشته، قرن پیش، یعنی میشه 1880 تا 90، یک نفر به اسم آنتونیو لابریولا بنیانگذار یک مکتبی به اسم فلسفه پراکسیس که اون مارکسیسم دیالکتیکی و هگلی رو که تناقضات بین ایدئالیسم و ماتریالیسم و این مسئله که تقدم ذهن بر ماده که ماتریالیسم عامیانه تبلیغ میکرد یا برعکس، و اینو به طور مطلق مردود ادام میکنه، میگه این چنین چیزی نیست، اصلا بحث مارکس بحثی نیست و ماتریالیسم تاریخی مارکس بحث بررسی شکلگیری ساختار اندیشه در پرتو مبارزه طبقاتی در طول تاریخ و متقابل شکلگیری اندیشه و زبان و آگاهی طبقاتی که منجر میشه به شکلگیری سازمان‌های سیاسی برای عبور از وضع موجود. بنابراین و خانشی که من دارم بیشتر به خانش لوکاچ، کارکوش، کسایی مثل آنتونیو لابریولا و آنتونیو گرامشی نزدیک اثر این خانش یا خانش یا این خانش و انتقالاتی که این خانش از خانش‌های دیگه مارکسیست داره، من میتونم ساعت‌ها صحبت کنم و داخل شما باشم.
بله، مطمئنم شما حتما میتونید ساعت‌ها صحبت بکنید و انشالله اگر یه مجالی باشه که در مورد مارکسیسم به طور مستقل و خوانش‌های مختلف از او بحث بخوایم بکنیم،